بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دوستان ظاهرا توی حوزه مباحث سلام علیکم مباحث حالا عموما گشتن رشته جامعه و فرهنگ علل قاعده توی حوزه مباحث علوم اجتماعی اینها هستن، درسته یا نه؟ یعنی ما فرض اون ورنی باشه، من گفتن که شما در نظر بگیرید مخاطبیتون غالبا افراد ارشد علوم اجتماعی، برای اینها بحث کنم، گفتم باشه. حالا نمیدونم چقدر چیز باشه یا نه. موضوع بحثی هم که گفتم ما خدمت شما باشیم بحث انسان شناسیه. من اول یه تاریخچه از این بحث که میخوام مطرح کنم که خود اصلا چی شد این بحث رو اینی رو که انتخاب کردم عرض میکنم، بعدش وارد بحث بشم. اونم این که حالا ما برخی چهره رو میبینیم که در خدمتتون دانشگاه بودیم، شاید برایشون تکراری باشه. سلام علیکم. اون هم اینه که به ما تو این دانشگاه با علوم یه دو سه سال قبل یه درسی دادن به اسم انسانشناسی اسلامی، بعد ما هم قبل از اینکه درس بخونیم اشتباه هم میریم مطالعه میکنیم، از این اشتباهات خلاصه بخی مرتکب میشن، ما هم که از این افتاد. بعد که مطالعه کردیم دیدیم که هرچی کتاب تحت عنوان انسانشناسی اسلامی و مثلا دارن بزرگان دارن خیلی ربطی به این بحثی که غربی ها دارن پیدا نمیکنه. اینا حرفای خوب، اونا هم حرفای حالا مثلا بد، ولی ارتباطی بین این دوتا نمیشد برقرار کرد. یه مقدار خودمون شروع کردیم فکر کردن چیکار بکنیم، چی بخونیم. یه مقدار مثلا اون سال اولش این کتاب این رساله انسان علامه رو بحث کردیم، سال دومش حد سال خلاصه یه مقدار دستگردی کردیم، به چند تا عرصه رسیدم. حالا تو یه جلسه قرار شد که بگم، به نظر میشه که این جلسه رو فرضم که چه بحثایی رو تو فضاهای خودمون داریم، غربی هم یه بحث دارن، که میشه این دو جا رو به هم گره زد، یه مطلبی در آورد، موضع ما در قبال اونها موضع گیری کرد. برای همین اینکه یاد داشت کردم در واقع 5 تا سرفصل با یه دونه ثمره بحث، یعنی از باب اینکه اینا جاهایی که اگه کسی کار بکنه هر کدومش هم تیتره، یعنی شاید مثلا برخی از سرفصل که الان شاید تو یه جلسه بگم توی همون دوره که تدریس داشتم خدمت دوستان نزدیک 7-8 جلسه گفتم، برخی از دوستان تو این جلسه حضور دارن، برای همین بحثای ما تکراری میشه، ما پیشاپیش عذرخواهی می‌کنیم ازشون، ولی حالا سعی می‌کنم. بله می‌نویسم. فقط همون نکته من این است که تقریبا 5 تا محور رو به نظرم رسیدش برای دوستان بگم، چون تو اینجور جلسه بیشتر تلنگر نمیشه زد. تفسیر اینها به برعهده خودتون، یه مقداری من تفسیرش دادم تو همون درسامو، فایلای بحثای منم توی سایت مجازی دانشگاه باقر علوم موجوده. اینم مقدمه که خواستیم بگیم. اما اصل من ببینید، این 5 تا محور که دارم میگم، تقلای من تو این 5 تا محور این بوده، یعنی 5 تا هم استقراییه، یعنی همین تازه دیشب نشستم یاد داشتم و گوشم جلوم ببینم چه بحثایی کردم تا حالا بخوام هر کدومش یه چیزی بزنم. فقط نکته اصلی، یعنی ثمره اصلی بحث، بیشتر تلنگر از این بحث انتظار نشه باشید، ثمرش این است که تقلا میکنم بین یه وادی از بحثایی که شما تو مباحث اسلامی مطالعه داشتید که ظاهرا همه طلبه هستن دیگه، بله همه نه هم اصالت به ما گفتن همه طلبه، حالا ما روی حالا دونم طلبه نیستن، مطالعه اسلامیشون دیگه هست که توحید نبوت اینا بلد باشن دیگه. ولی نه، اون فضاهایی که تو مطالعات اسلامی داریم و برخی بحثایی که تو فضای غربی ها مهمه و این بحثه از زاویه مباحث انسان اثرگذار است توی کلیت بحثا، هدف من این است که چند تا از اینجور بحثا رو مطرح کنم. اول این دستور تنگ موردش این است که ببینید، یه نکته دیگه هم حالا باید به عنوان مقدمه بگم بد نباشه، حالا بخشی بیشتر از این ما بخشی ما نمیستم، من تقریبا شاید نزدیک 10 سال قبل شدم بیشتر از دغدغه‌ای که داشتم از زمانی که این دانشگاه ما مثلا نقش اینجوری بودیم، ولی من مثلا 71 وارد دانشگاه شدم، ولی بعد از اون شاید لاغا توی 15-16 سال اخیر که دغدغه‌های مهم ما بحث علم دینی بود که چجوری میشود که ما علم دینی داشته باشیم. علم دینی هم شنیدی دیگه بحثش رو. تو اون فضا تقریبا اون یکی از پشت پرده های ذهن منه که همه مطالعات منو به یه معنایی رقم زده، این هم از اون جهته، یعنی که اگر میگن انسان علوم انسانی همشون درباره انسان است، پس ما چه بحثایی درباره انسان داریم که هر یک از علوم انسانی ما رو میتونه متفاوت کنه با علوم انسانی غربی، که عمدتاً هم این یادداشت من ناظر است به حوزه مباحث علوم اجتماعی که جامعه شناسی اینا، وگرنه بحث دیگری میشه داشت که مثلا الان جلسه قبل برای دوستان تاریخ بحث کردن که کلا سنخ بحث متفاوت بود. تو این زاویه دارم مطرح میکنم، یعنی پس صورت مسئله بحث میکنم اول نویسی در واقع بحث های از انسان شناسی که این بحث ها تأثیر میگذاره توی مدل علم ما یا بگیم علم دینی در مقابل علم غربی به معنی عام کلمش. اگه مثلا اقتصاد داریم، جامعه شناسی داریم، سیاست داریم، اینا داریم، تو فضای غربی یک رشته‌ای هست، تو فضای مخانم میخوایم به ازاش چیزی داشته باشیم، اگه بخوایم اینا داشته باشیم چه عناصری از انسان شناسی میتونیم جدی بگیریم و اینجا اثر بذاریم. این کلیت یعنی واقعا چیزی که تو ذهن من بوده با این زاویه عرض کردم، رفتم سراغ مباحث انسان شناسی. انسان شناسی تو فضای غربی ها اسم یعنی رشته‌ای که اصلا وجود داره آنتروپولوژی، آنتروپولوژی ترجمه کردن به انسان شناسی، مردم شناسی، حالا این دو تا معروف ترین ترجمه هاشه، ولی همین الان شما برید کتابای دانشگاهی بخونید، چرا سمت اگه سری بزنید با عنوان انسان شناسی، انسان شناسی عمومی، یه تعداد زیادی کتاب میبینید. و من گفتم هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کردم، اینکه این کتابا رو خوندم، بعد کتابای این منم خوندم، بعد دیدم که بین این دو تا نسبتی نیست. و سعی کردم حالا یه نسبت‌های برقرار کنم که به نظرم برخلاف تلقی که خیلی دارن که میگن اصلا انسان شناسی نگید، بگید مردم شناسی، های فیاض مثلا دیده باشید زیاد اینو میگه، بگید مردم شناسی و بعد مردم شناسی هم یکی از رشته هاست در میان هزار تا رشته دیگه. من این تلقی رو ندارم، در حالی که قبول دارم انسان شناسی غربی به شدت از جنس مردم شناسیه، اما به نظرم میاد واقعا همین انسان شناسی شون انسان شناسی شونه، یعنی پشت پرده تفکرات ایناست تو حوزه علوم انسانی. همین رو بگم دیگه، میخوام سراغ همین رو بگم که چه عناصری داره. من حالا خیلی خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، این از آنتروپولوژی غالبا کتاباشو که شما نگاه کنید شروع میکنن از تلقی داروینی شروع میکنن که انسان تو چه رده زیستی قرار میگیره، بعد غالبا از این فسیل ها و انسان های ما قبل تاریخ و چیزی اینا شروع میکنن میرسنن تا انسان، و بعد مهمترین مسائلشون مسئله این است که چرا جوان متعددن، که حالا بخیر این مسائل هستیشون رو در فرآیند بحثم عرض میکنم. استاد احسن در شما، این نکته مردم شناسی ظاهرش اینه که جهت بحث عوض شده، اما نکته‌ای که من الان به نظر خودم رسیده این است که مردم شناسی اون رشته ای از یعنی آنتروپولوژی اون رشته ای از رشته های علوم انسانی غربی است که دارن انسان به ماهوبر رو دارن توضیح میدن، انسان به ماهوبر تو نگاه غربی، نه انسان به ماهوبری که ما داریم میگیم. یعنی شما میخواین یا انسان از نظر اونها یعنی چی که وقتی انسان یعنی چی، انسان به ماهوبر، اینش رو به نظرم متون رشته مردم شناسی خوب میتونید پیداش کنید. بله، برای همین میخوام همون بگم که این توقعات ها چی میشه و چجوری توی بحث ها میتونه اثر بگذاره. ببینید یک از زاویه ورود این بحث این میتونه باشه که ما اگه بخوام در واقع علم رو عوض کنیم تفاوت علم باشه، هر علمی ناظر یک سلسله مسائلی، مسئله هایی که مربوط به فرض داره، هر علمی از یه مجموعه مسائل تشکیل شده. مسئله هم زمانی مسئله است که بین وضع موجود با وضع مطلوب ناسازگاری باشه. یعنی شما تو زمانی که ناسازگاری یعنی وضع موجود و مطلوب نبینید، با مسئله پرابلم مسئله یعنی خاص کلمش دارم میگم، نه سوال، مسئله تو علم ندارید و هر علمی هم در این مسئله بحث میکنه. و اون کلید واژه مهمی که تو این بحث رقم میزنه بحث رو تلقی ما از وضع مطلوب، یعنی اینا هر چقدر هم علم رو پوزیتیویستی تعریف کنن، هر چقدر هم علم رو کاملا حسی تعریف کنن، وضع مطلوب قطعا یه مسئله حسی نیست. و وضع مطلوب برمیگرده به مبانی معرفتی ما. اگر تلقی ما از وضع مطلوب متفاوت بشه، ثمره پیدا میکنه توی نه فقط عوض شدن مسئله، بلکه عوض شدن تحلیل ما از وضع موجود. چرا؟ به خاطر اینکه تلقی شما از وضع مطلوب شاخص‌هایی رو در اختیار شما قرار میده
که این شاخص ها با این شاخص ها شروع میکنی سنگیش وضع موجود.
اینو این تجربه ما توی بحث نقشه جامعه ملی کشور، نقشه جامعه ملی کشور مقداری اینجا فضولی میکردیم و کارهایی میکردیم، بعد از چه دنیا بشستم این بود. ببینید شما میخواید الان وضع موجودتون رو توصیف کنید، چی درباره وضع موجود میخواید بگید؟ چه نکته ای درباره وضع موجود؟ من چاره ندارم که گزینش کنید. مثلا این مؤسسه رو توضیح بدید وضع موجودشو. چی درباره‌اش میگید؟ مثلا درباره ساختمونش باید حرف بزنیم، درباره آدماش باید حرف بزنیم، درباره کلاسش باید حرف بزنیم، درباره اساتیدش باید حرف بزنیم، درباره چی باید حرف بزنیم؟ یه معی درباره مورچه‌هایی که توی مثلا بحث جای اینجا وارد شده، نمیدونم لونه کرده، باید حرف بزنیم. اینا همش چیزای این وضع موجود دیگه. در این وضع موجود کجاش می‌خوایم حرف بزنیم؟ یه شاخص میخواییم که با اون شاخص بگیم آقا این ابعاد رو در باش حرف بزنیم. اون شاخص از کجا میگیریم؟ از تنقی که ما از وضع مطلوب داریم که وضع موجود وضع مطلوب نیست. با این شاخص ها بگنیم ببینیم کجاش مطلوب نیست. مثلا شما که با این مؤسسه اینجا وضع میخواد برای علم دینی تقلا کنه، نتونست موفق باشه. پس مسئله ما باز علم دینیه. با این شاخص ببینیم، خب حالا با شاخص علم دینی استاد مهمه، اما مورچه ها مهم نیستن که اومدن تو این ساختمون نمیدونم خونه درست کردن. تونستم منظورم برسونم؟ خب اگر وضع موجود ما عوض شد، به تبع شاخص ها و تحلیل ما از وضع موجود عوض میشه. برای همین صورت مسئله ها تفاوت بنیادین پیدا میکنه، نه فقط تفاوت این که مسئله ما و ببینید ثمره مهمه این مسئله که وضع موجود ما نمیتونه بگه آخه ما که وضع موجودمون که همینه که هست. با این وضع موجود ما یه وضع مطلوبی داریم، اون یکی ها یه وضع مطلوب دیگه دارن. برای همین دوتامون در برای وضع موجود چجور وضع مطلوب باشه اختلاف ادام میکنیم. گاهی وقتا مسئله تو این افق میمونه. مثال ساده دم دسته بگم، این مثلا مسئله حجاب یه جور برای ما مسئله است تو ایران، برای غربی یه جور دیگه مسئله است. وضع موجود این مقدار حجاب، ما میخوایم با حجاب تر بشن، اونا میخوان بی حجاب تر بشن، درسته؟ این اما خیلی از مسائل این است که اصلا وضع موجود ما چی باشه رو زیر رو میکنه. مثالش که من حالا بالا تو این بحث علم دینی مطرح کردم، مثال زلزله بمه. ببینید تو زلزله بم یه تنقی یه مبنا، این ببینید زلزله بم کشتار زیادی داشت. توی کشتار زیادی چرا زلزله بم اینقدر کشتار داشت؟ یک تلقی بودید گناه زیاد شد، وضع مطلوب ببینید گناه زیاد شد، برای همین اینجا عذاب نازل شد. حالا وضع موجود میخواییم بررسی کنیم، چون وضع موجود بررسی شاخص شما چه میده؟ میگه بگردید ببینید فساد و فحش و اینا اینجا بود یا نه. میگن آره منطقه توریستی بود و فساد و فحش زیاد بود. خب شاهد بیرونی ما چیه؟ شاهد بیرونی ما مثلا سیستانه. میبینیم زلزله با ریشتر بالاتر تو سیستان رخ میده، تلفات خیلی کمتره. ببین یه مدل تحلیله. از اون دسته مقابل گفتن آقا به خاطر اینکه ساختمون سازی ما ضعیف بود، بعد مطلوب چیه؟ افق اینا از بعد مطلوب چیه؟ بعد گفتن ساختمون سازی ما ضعیف بود، رفتن چی نگاه کردن؟ ساختمون ها نفهمیدن، آره ساختمون ها خشت خیلی بود، مقاوم سازی نشده بود. شاهد بیرونیشون کجا بود؟ ژاپن بود که ساختمون سازیش قویه، زلزله با ریشتر بالاتر رخ میده، تلفات کمتره. ببینید گاهی وقتا تنقیه ما از وضع موجود چنان شاخص های ما رو رقم میزنه که واقعیت خارجی رو دوشت مختلف میبینیم. اینا رفتن نگاه کنن به واقعیت، فساد و فحشا رو بررسی کردن، اونا آمدن نگاه کنن به واقعیت، همون واقعیت همون شهر، ساخت مسازی رو بررسی کردن. پس تا اینجا حرف هم این بود. یه نکته خیلی مهم برای اینکه ما بتونیم تفاوت پیدا کنیم این است که وضع مطلوب و طرف رو در نظر بگیریم. حالا بریم سراغ انسان. ما در حوزه انسان شناسی باید ببینیم دعوای ما تو وضع مطلوب انسان چیه. خب میخواییم ببینیم تو وضع مطلوب انسان چه دعوایی هست. ببینید یه راه خیلی سادش این است که بگیم خب ما آخرت قائلیم، غربی ها زندگی رو تو دوره تمام شده میبینن، که این خود به خود کلی اثر میذاره تو خیلی تحلیل ما. قبول دارم اینجا دیگه هم این اشاره میکنم، من فعلا سراغ اینش نمیخوام برم. یه نکته دیگه هست، اینو من توی بحث شهید و دردی دیدم، خیلی برای خودم این نکته جالب بود. ایشون اگه خواستید اینو بخونید، جای دیگه هم ندیدم، یعنی من توی بزرگان دیگه که خوندم این حرفو ندیدم. ایشون توی کتاب توحیدش گفتن تو مقاله فلسفی هم شبیه این بحث کردن، مطمئن این کتاب توحید بود که مشخصا این توجه من جلب کرد. تویدش تدریسای بوده که شد که انگوار پزشکان نیسته بس تویدو کرد. بعد یکی از عدل، یکی از براهین توید که شما مثلا کنه برهان نسی،
برهان نمدیشون تبدیل میکنه با برهان نظمی که بقیه کتابا نوشتن خیلی تفاوت داره. ایشون برهان نظم و تقدیرش رو بر بیگردونه به مسئله هدفمندی و قایت داشتن. این تقدیرش رو به دیگه به خودم بیشتر این توضیح نمیدم.
خلاصه حرفش این است که شما هدفمندی رو تو بررسی عینی اشیا میتونی به دست بیاری و این هدفمندی نشون میده که نازم است. نازم هم به معنی علت فاعلی نیست، از جنس علت قایه، از جنس کسی که قایت رو داره رقم میزنه توی شعر. یه بحثی خاصی داره، بیشتر از این من توضیح نمیدم، خاصی بین اونجا بخون چون خودش یه بحث مفصلی داره. منتها نکته که از اونجا گرفتم برای بحث ما این است که ما وقتی میخوایم بحث مطلوب رو بررسی کنیم چجوری به بحث مطلوب برسیم؟ آیا بحث ما درباره بحث مطلوب صرفا یه مسئله ارزشیه یا یه مسئله دانشیه؟ یعنی از جنس هست یا از جنس باید هست؟ خب این که بحث مطلوب از جنس باید هست که بحثی نداریم توش، اما این باید ها صرفا یه باید است که حیث معرفتی و شناختی و کشف واقع ندارد یا دارد؟ سوال معلومه یا نه؟ من تون تون بحث میکنم میرم، هر کش دیدید که خیلی مبهم شد یه ترمز یه بگید. اما من پنیش دو از نفت نکنیم یکیش نه الان کلی دوام بره، من سرعت هم همینجوری زیاده، وقتی هم عجله پیدا کنم که دیگه یکی خدا رو دارم.
روش شناسی خودم رو دارم میگم، اما بحثم روش شناسی نیست. میدونی من این مذهب میخوام بگم، میدونم این مذهب آخرش رو بگم همین چه رفتی داره به چی، دارم هی با رفتهاش میگم که اون مذهب که خواستم بگم آخرش که گفتمش نگه خواهی اینو که گفته چه فایده داشت. یعنی دارم روش خودم تو نسل منتیر هم میگم، ولی اصل مثلا روش شناسیش نیست. در ارزش‌ها به یه معنا. خب منتها این شاید طریق راهکار دست ما میده، میگه اگه شما مسئله علت قایی رو در نظر بگیرید با بررسی مسئله علت قایی میتونید هدف قطعی رو معلوم کنید، هدف واقعی رو معلوم کنید. این حرف معلومه؟ به علت قایی از جنس علیت، علیت از جنس هستات، از جنس واقعیات عینیه. اگر شما دست دارید روی حوزه علیت قایی میتونید از آنچه هست باید تشخیص بدید. معلوم شد حرفم؟ خب حالا این اصلا شاید این مقدمات بعیده رو که دارم میگم اصلا کلا ذهنم میگه چی میخواد بگه، اصل حرفو میزنم. ببینید یه مسئله از قدیم من داشتم که مهمترین سوالات انسان چیه، بعد میگفتم این سوالات ز کجا آمده، آمدنم بعد چه بود، به کجا میروم، آخر ندمایی مثلا میگن مرتبه سوالات انسان من این بی این و الان. بعد اون موقع که من اینو شنیدم همیشه میگفتم با این دو تا سوال مهمه، اینه که به درد نمیخوره، اما هر جا اومدم چه اهمیتی داره، مهم این است که کجا میرم چیکار ها بکنم، درسته؟ حالا این مقدمات طولانی است که اصلا این دو تا سوال شما نمیتونید جواب بدید مگر اینکه این سوال جواب بدید. گفتم بس علت قایی شناختی منظورم این دیگه شد، این اگه شما میخواید اون قایت مطلوب رو تصویرش کنید حتما باید برید سراغ سابقه انسان. خب سابقه انسان چه اثری داره؟ اونجاست که ما با این مسئله داروین درگیر شدن و بعد فهمیدن که اون مهمترین نظام ما با فضای غربی ها مسئله داروینه و مسئله داروین تو کشور ما درست فهم نشده و غالبا بی خود بحث کنن در موردش. ببینید تئوری داروین مشکل تئوری داروین نمیدید چیه دیگه، انسان از سیر چنین اومده جون. مشکل اصلی که ما با داروین داریم این نیستش که آیا انسان از میمون درست شده نه، این اصلا مسئله مهمی نیست که غالبا دعوا رفته سر این. یعنی اصلا شما اگه ببینید آقای قرامالکی یک کتابی داره به اسم خدا و خلقت انسان، خلقت انسان در احد فرامرز قرامالکی فکر کنم کلمه خلقت انسان هم جستجو کنید کلمه خلقت انسان توش داشت. و اینا رو تقریبا 10 15 تا 20 سال قبل بعد اینو خوندین اسمش یادم نمیاد. ایشون اومده احوال مختلفو جمع‌آوری کرده که مثلا کیا طرفدار داروینن به معنی اسلامی، این تکامل داروین رو قبول دارن، کیا مخالفشن. یه لیست اینجا گذاشته، یه لیست اینجا گذاشته، عدل اینا رو آوردن، دین اینا رو گذاشته. به نظر من هی حق با هیچ کدومشون نیست. البته ایشون خود یه دیدگاهی با این متعین نسبت میده. به نظر من دیدگاه میتونه درست بشه، نه به خاطر ادای قرامدگی. چی؟ بله خود چی؟
نه در تصور انسان
تطور فکر کنم. حالا مهم نیست، حالا بعد خود دوستان بداشت میکنن.
خیلی قطع.
خب آقا احد فرامرد و قرامرکی بود فرامرکی.
حالا ببینید اون مسئلهی که آقای مطهری رفت سراغش که گفتم خوبه، ولی ایشون از توضیح که آقای قرامرکی بیدن من قبول ندارم اشتباه، اما اون مسئله که گفتم این مطهری رفت سراغش من نکته خوبیه اینه که میگه که خدا توی داستان حضرت آدم مسئلش این نبوده که خلقت آدم رو مطرح بره به عنوان معجزه، این مسئله خدا نبوده. داستان حضرت آدم از این چون اینا که قائلا در واقع دعوای داروینی ها و مخالفین داروینی ها این است که توی فضل خرد یا ما یه فیکسیز داریم که در واقع داروینی است یا همون تطور گرایی نظریه تکاملا با فیکسیس ها معتقدن که خدا موجودات رو جدا جدا آفرید فیکس تک تک، تطوری ها میگن نه یه سری بوده. اینها فیکسیس رو دلیل و خلقت میگیرن، اینها تو فضای تحرده این شده که اینها ممکن رو خلقتن، میگن خود طبیعت اینجوری آورد. آقای متعلم جا بحثی کرده میگه آقا جون ما اگر اینم قبول کنیم هیچ مشکلی با خلقت نداریم، چون تو نگاه ما خلقت تدریجی بودن مشکل نداره و مسئله قرآن این نبوده تو داستان از آدم. این مقدار ازشون اون نکته که من میخوام بگم این است که مسئله قرآن توی خدمت آدم چی بوده، این است که تو سوره هجر فکر میکنم میگه لقد خلق در بله علمودین در خلقت انسان، بعد موضوع علمودین در خلقت انسان مانوی قرآنی ایشون میگه که مسئله آقای متعالی در بخشید اون نکته که تو قرآن توجه کرده بهش و برای بحث با خیلی مهمه این است که میگه که لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین سلسال من همه مسلون این آیه است اگه میتونی تو قرآن پیدا کنم فکر کنم سوره هجر خونده شده سوره هجر بکنم خلاق الانسان من سلسال من همه این مسلون من سلسال من همه این مسلون بعدش میگه که این آقای محل بزنید فنزا صد بیتهو و نفختو فیه من روحی فقط او لهو ساجدی. این آقای را اگه بیره کنم دوستان بگم قبل و بعدش چی بود دقیقا بده گرد چیه قبلش؟ نه این نه این سربایی که بودن افتر فیه مروی همین آیه هست؟ خب بعد از این میگه که بعد خسر در حالا که اجمه و الا ابلیس هم لم اکن لأس جوده لبشره خلقته من سلسال من همه مسئول. ببینید آده چند سوره چی؟ سیوسه اون اولیش هم بود؟ 26 و 36 ببینید این مدل استدلال رو در دست بگیرید این داروینی چی کار کرده اصلا اینجا بوده خدا که داروینی باش مشکل داره من مشکل دارم داروینی چی میگه؟ میگه از زرکوره زمین نمیدونم این مقاد عالی ترکیبات شده نشدن تکسلولی تکسلولی دارم کم که روش کرده نشدن تا همین کنسلولی و موجودات نمیدونم گیاهان و بعدش هم موجودات دریایی و بعد هم حیوانات خشکی و رسید به میمون و میمون و انسان نواندرتال و انسان بهلی این خلاصه رو داروین میگه یعنی چی؟ یعنی از سلسال من همه مسئله شروع شد اون باشه شروع شد اما نکتش اینه فعضا سفیتو و نفختو فیه من روحی فقط له ساجدین نه اینکه بر سلسال من همه مسئله فقط له ساجدین بعد ابلیس چی گفت؟ گفت من به بشری که خلق تاون سر سال من همه مخصوص سجده نمی کنم خب نکن کی گفته به این سجده کنیم مگه ما بهت گفتیم به این سجده کن ما گفتیم اعزاز نفعی تو سجده کن نه قبلش یعنی مشکل تئوری داروینی این است که انسان توضیح میده من سر سال من همه مخصوص تا
توضیح نمیده، نه که توضیح نمیده، انکار میکنه سر بای تو وانه بر تو گیم روی. خب وقتی اینو انکار کرد چه ثمره پیدا میکنه؟ ثمرش میشه که مدل انسان شناسی که برای شما ارائه میده، این انسان شناسی کاملا انسان شناسی ادامه حیوانه. برای همین تمام مطلوب های انسان رو در افق یه پله بالاتر از حیوان باید ببینید، نه در افق دیگر. بعد با این مدل شما داشته باشید، حتی این انسانی که فقط لو ساجدی، حتی ببینید ابعاد غریزی، معروف ترین ابعاد غریزی میگن خوراک، خوردن، ازدواج، مسکن، یعنی دیگه کاملا حیوانات هم اینا رو دارن. توی قرآن نمیده که مهمترین ابعاد غریزی انسان توی بهش رقم خورد. بهش قولنا یا آدم اسکن انتب از اونجا کرد
در نفع کلا منهای سجوره. آیه الله توی المیزان اینجا بود فکر کنم یه اشاره میکنه، میگه اگر اینها انسان این ابعادش بازه توی همسریش میگه، ولی ستاش میشه، فقط همسریش نیست، این توی ازدواج میگه، میگه اگر ازدواج انسان توی بهش رقم نخورده بود، غریزه جنسی انسان جور دیگری میشد، انسان با حیوان فرقی نمیکرد. یعنی اگر شما بخواید تحلیلی از مسئله غریزه جنسی بکنید، قریده جنسی که دارم میگن، شما باید کل فروید و جریان فرویدی رو تو جهان در نظر بگیرید، تو روانشناسی. اگه میخواید تحلیلی از قریده از خوراک و مسکن بکنید، یعنی کل مارکس، بعضی‌ها میگن کل علوم اجتماعی غرب، یا فرویدی یا مارکسی، همه وقایع رو با چی تحلیل بکنیم؟ اگر میخواید از قریده جنسی یا خوراک و مسکن تحلیل کنید، باید افق بهشتی رو برای تحلیل این قرار بدید. یعنی تو غریزه یعنی چی؟ حالا شما میتونید شواهد تجربه علم ماشاءالله علیه اون رو بیارید. برای همین انسان خوردنش، مسکنش و غریزش اصلا با حیوانات متفاوته، به شدت متفاوته. چیه؟ انسان تو تمام اینها به شدت موجود فرهنگی است. اینا دارم با ادبیات غربی دیگه دارم حرف میزنم، به شدت موجود فرهنگی است. مثال ساده شو بگم برای شما، مسئله غریزه جنسی. انقدر ازدواج توی نهاد انسان خواسته 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 که حتی وقتی میخواد روابط کاملا خلاف غریزه بکنه، که معروف ترین رابطه خلاف غریزه همجنس بازیه، تو غریزه اختزاش دو جنس مختلفه نه یک جنس، حتی اون هم میاد تعبیر میکنه به ازدواج همجنس گرایان، قانون میذاره برای همجنس گرایان که چجوری ازدواج کنه. میگن ازدواج سفید مثلا، ازدواج، ببینید مفهوم خانواده اینقدر بنیادینه که تو سند بیسی میمیستن تربیت خانواده. اما خانواده مهم نیستش که همجنسگرا باشه چی باشه، اما تربیت خانواده باید باشه. چرا؟ چون انسان موجودی فرهنگی. اینو شما میتونید تو بررسی عینی انسان نشون بدید. یعنی شما گفتم مدل علت واینه، انسان فعلی رو تحلیل میکنی، نشون میدی افق وضع مطلوب انسان قطعاً نمیتواند تو افق غریزه تعریف شود. با همین بررسی من موجود انسان تونستم منظورم برسونم؟ یعنی حیوانات هم اقتضاعات اجتماعی دارن. اصلا نقطه مهمی این است که جامعه انسانی به شدت متفاوت با جامعه ایمان. چرا؟ یکی از مهمترین سوالات آنتروپولوژی ها این است که چرا انسان ها با این که یکسانن این اندازه متفاوتن. این یکم توضیح بدم. شما تو تمام گونه‌های مختلف زیستی تو جهان بررسی کنی که زندگی اجتماعی دارن، مثل موریان ها، مثل زنبور ها، مثل گرگ ها، مثل نمیدونم شیر ها، اینا همش موضوع مختلفی هستند که زندگی اجتماعی دارن. همشون که بررسی کنی تمامشون الگوی زندگیشون ثابته. یعنی اگه شما انواعی از مورچه داری و مورچه ها انواعی از زندگی اجتماعی دارن، اما هر مورچه‌ای شما این مورچه رو ببری آزمایشگاه بهت میگن زندگی اجتماعی چیه. نیاز نیستش که برید تمامش رو بررسی کنید، یک نمونهش رو بررسی کنید همه دستت میاد. حالا به قول شما یه نرم‌افزار دارن، منتها بحث سر اینه که آیا اما انسان ها چرا اینقدر متفاوتن؟ چرا انسان ها از این جامعه با اون جامعه اینقدر فرق میکنن؟ چرا انسان ها سفید پوست گاهی وقتا مثل سیاه پوستان، سیاه پوستان مثل سفید پوستا؟ چرا با اینکه نژاد های مختلف خیلی وقتا قرابت هایی دارن که اینکه ندارن؟ از مهمترین سوال های آنتروپولوژیست ها، انسان چرا موجود اجتماعی است به معنی خاص کلمه؟ این سوال مهمی. که حالا این داره وارد بحث دیگری میکنه. عقل یعنی چی؟ مطلبیه که مطلب سوم منه فکر کنم. مطلب سوم هم میرم سراغ این باز بیشتر من فقط همین مقدار خواستم بگم که ببینید شما نمیتونید انسان رو تو افق حیوان تحمیلش کنید. داروینیسم به بنبست خورد. حالا اگه میخواد این بحث فنی ترش بگم یه مطلب دیگه هم میگم که چرا داروینیسم به بنبست. ببینید داروینیسم چیکار میکنه خیلی مهمه. داروینیسم میگه شما ببینید شما الان دور ذهنیت ما یه حیوان دارید به اسم الاغ، یه حیوان دیگه دارید مثلا به اسم میمون. تفاوت اینها تفاوت یکی دو تا پله است. میرید اینو تا کجا؟ تا مثلا تکسلولی. حالا تکسلولی نه، یه چیز دیگه بگم. میرید تا یه گیاهان دارید، یه حیوانات دارید. اینجا میگه تفاوت مهم شد. اما باز مدل‌های تحلیلی ادامه مدل‌های قبلیه. بذارید به جور دیگری مثلا چه تنفی داروینی دو تا پرش وجود داره. من دارم پرش دوم رو بازش میکنم، پرش خلاصش بگم. تو تنفی داروینی دو تا پرش وجود داره. من پاسخ تو فضای داروینی نگیدم پرش. یه پرش، پرش از موجود بیجان مواد حالی به موجود جاندار اولیه، تکسلولی. به لحاظ شیمی یه مشکلی برای این هست. از من خودم این پاسخ‌ها دارم، این پاسخ‌ها تو فضای علمیه خودشون قانع کننده نیست. اون این است که توی مواد عالی آنتروپی مثبت، توی جاندار آنتروپی منفیه. آنتروپی دوستان که میدونن میگن میل بی‌نظمی. شما توی مواد طبیعی بذارید و هم قاطی میشه، اما موجود زنده میذاره خودش حفظ میکنه، کنترل میکنه. آنتروپی تو موجود زنده مثبته. چه جوری شما به بلاز زیست شناسی برای ما شهر بدید؟ بلاز شیمی، زیست شناسی هم مختلف شیمی شهر بده چه جوری آنتروپی مثبت تبدیل شده آنتروپی منفی. این شهر بده دیگه تبدیل نیلی بود. این یکی از گیرهای داروینیسمه. گیر دومش که الان محل بحث من بود که اینو خواستم من به سوم بگم، مثلا دوستان سوالگران دارم واردش میشم. این است که چرا انسان همین که گفتم انسان که سیری که اینا میشمارن اینجا میمونه، بعد از میمون انسان ماهره، انسان هم شد و میاد درست قبل ما ها انسان نواندرتال. این انسان نواندرتال تا 35,000 سال قبل
فسیلاش پیدا شده.
انسان ما که بهش میگن انسان مدرن ما حدود 15,000 سال قبل. این دوره ما قبل تاریخ.
یعنی انسان های ما قبل تاریخ شنیدید
مال این ها. سوال اینه اون وقت
این انسان مدرن تاریخ داره. تاریخ داره یعنی چی؟
یعنی فرهنگ داره، یعنی تمدن داره، و از همه اینا مهمتر یعنی تغییراتی داره غیر
جنس تغییرات داروینی ژنتیکی. ببین تغییرات تو اینجا کاملا تابع جهشه. جهش داروین میدونی چیه دیگه؟
یه
نظریه
طبیعیه.
چی؟
یه
امر طبیعی محض. اما اینجا یه چیز دیگه داره رخ میده و هیچ توجیهی ندارن که بگن از اینجا چرا اینجا اومد. من دارم روی این باز میکنم، میگم وقتی توجیه ندارید چرا میگید هیچ چی دیگه نیست؟ اگر ما گفتیم یه چیز دیگه هست که باید بگیم چه؟ بعد حالا بند سوم که خودم واسه الان دارم عملا وارد بند سوم که حالا دومش فعلا در تلاشون بمونه، مسئله زمانه. مهمترین عنصری که مخصوصا توی تحقیقات 70 80 سال اخیر مطرح کردن عنصر زبان. یعنی چرا انسان قد متفاوتن؟ به خاطر اینکه انسان زبان داره. زبان یعنی چی؟ زبان یعنی میتونه ارتباط خیلی توجه کنید. ارتباط اعتباری برقرار کنه، نه ارتباط طبیعی. خیلی مهم تو زبان. زبان ارتباط طبیعی نیست، ارتباط اعتباریه. یعنی این که شما حیوانات هم میتونن صدا کنن همدیگر رو، حیوانات میتونن سیگنال من بفرستن. حیوانات به این معنی زبان دارن، اما زبان این نیست. نماده. یعنی شما با نماد سر و کار دارید. این نمادها رو من وارد بند سوم میشم. مهمترین کاری که تقلا کرده به نظر من که توضیح بده نمادها به طبیعت برمیگردن، چیزی بیشتر نیست.
جورج هربرت میده، جامعه شناس آمریکایی.
چیه
نظریه شما دوستان که خوندن؟ کنش متقابل نمادین. بعد این کولی بود، کولی بحثش کاملا جامعه شناسی، میت
کاملا سابقه فلسفی پیدا میکنه. میت خلاصه حرفش که میخواد تحلیل کنه که بگه که زبان هم همان ادامه داروینه. از این جمله هم نمیگه ولی شما تحلیلش رو بخونه میاد. میاد این فیلم سیاره میمونا رو دیدید؟ این نگید برید ببینید. فیلم سیاره میمونا رو مبنی همین امثال میت درست شده که سیاره میمون است. میمونا بودیم ما میمونا بودیم، میمون شد انسان دیگه. خب مگه چی بخواد داروین نمی بخواد بگه دیگه میمون شد انسان. چجوری شد انسان؟ میاد یه بحث مطرح میکنه تحت عنوان اینکه این کنش متقابل نمادین از حیوانات شروع میکنه. میگه حیوانا دو تا کار میکنن، گاهی وقتا کنششون کنش متقابل، کنش با کنشه، گاهی وقتا کنش با کنش نمادینه، با نمادها کنش با کنش نشون میده. بحث مفصل دیگه دوستان دارن که میگه بحث ژست ها رو مطرح میکنه، اداها که مثلا یه حیوانی شیر قرش میکنه، قرش غیر از خوردنه، داره یک پیام میفرسته. اون یکی حیوان موش میشه، میگه ژست میگیره، ژست غیر از اقدامه. یه بار میپره میخورتش، خوردنه، یه بار نسته قرش میکنه، قرشه پیام داره میفرسته، خوردنه نیست. یعنی همون بعد اون در قبال این کنش، این واکنشش هم نمادینه. یه بار از فرار میکنه اینکه با کنش عینی، یه بار ازش موش میشه. از سوال مهمتر داریم ما این حرف اونها رو فعلا نگید، من خواهم مشگیر اصلی بگم. اون ما ببینید این یه جستی میگیره، اون یه جست دیگری میگیره، بعد تعبیر میکنه به بازی جست ها. میگه بازی جست ها منجر به پیدایش نمادها میشه و این نمادها تو جامعه شکل میگیره. بعد انسان تنها فرقش با حیوانات است که نمادهاش خیلی وقتا با زبان میذاره. حیوانات هم نماد زبانی دارن، انسان نماد زمانیش خیلی توسعه پیدا کرده. پس در واقع انسان شد هم ادامه دار. ببینید نقد بسیار مهمش این است که این نقد از روحی و که زبان قوامش به کتابته. شما هیچ زبانی نداری بوریوس، هیچ زبانی نداری مگر اینکه به ازاش کتابت داری، خط داری. و مهمش این است که زبان تو جامعه بشری حوزه اعتباری که داره موجب میشه شما نمادسازی زبان بسیار متفاوت با نمادهای طبیعی مثل ژست. یعنی چی؟ یعنی شما آقا چه ربطی است بین کلمه آب و این مایع؟ چه ربطیه؟ هیچی. ربط باطن از یه ربطی حال بعدا قائل بشیم هست، دایل فعلا تو تلقی رایج. چه ربطی است بین آب و واتر و ما و این که هیچی؟ انسان میتونه هیچی اعتبار کنه. وقتی هیچی اعتبار میکنه چی کار میکنه؟ انسان میتونه برخوردار از زبان بشه. برخورداری از زبان موجب میشه که ما بفهمیم آقا ما کلی تو بحث علم دینی و اینا اشتباه میکردیم، همش رفتیم با پوزیتیویستا درگیر شدیم. یه محور دیگه از بحث که میخوام واردش بشم الان تمرکزشو باز کنم. یعنی چی؟ یعنی آقا مهمترین مشکل ما توی فضاهای غربی مسئله تجربه نبود که اینجور باور کردیم. خود غربیا اینقدر که ادعا میکنن تجربه گرا نیستن، حتی پوزیتیویستاشون. چرا؟ خیلی ساده بگم، شما دانشمندترین آدم تو تجربی ترین رشته، کدوم رشته خیلی تجربیه؟ فیزیک، زیست شناسی، قبول داری؟ دانشمندترین آدم این رشته ها رو به سراغش، اطلاعاتی که تو ذهنی هست از اون رشته مربوطه رو بذاری جلوتون، این آدم چند درصد اطلاعاتشو از مشاهده گرفته؟ قبول دارید زیر 0.01%؟ همش از مطالعه گرفته. نه حالا اون توریای جریش نمیگم، اونجا که درسته هم علمه درستشون دارم میگم، اونجا که علمشون درسته همش از مطالعه گرفته و مشاهده. یعنی زبان چه کارکردی داره؟ اونجا که گفتم نقدمید، نقدمید این است که بازی ژست ها حد اکثر انتقال سیگناله. انتقال سیگنال نیازمند مواجهه حضوریه. زبان کار کرده مهمش این است که در بدون مواجهه حضوری علم منتقل میشه. گفتم کتابت خیلی مهمه توش. آیا منظورم چیه؟ ببین توی زبان، زبان موجب میشه بعد فرهنگ بتونه منتقل بشه.
حیوانات چرا نمیتونن فرهنگشون منتقل کنن؟ چون زبان ندارن. زبان ندارن یعنی چون کتابت ندارن، نه که چون صدا ندارن. حیوان میتونه تجربه خودشو به بغل دستش منتقل کنه و میکنن این کار رو. حیوان به حیوان دیگه آموزش میده، میده، میشه آموزش داد. اما حیوان نمیتونه تجربهش رو به سایر نسل‌ها، به سایر حیوانات مناطق دیگه منتقل کنه. برای همین علم حیوان قابل پیشرفت نیست. اندوخته علمی نمیتونه جمع کنه برای خودش. زبان که میگن برای این مثل زبان تنوع فرهنگی میاره. حالا این زبان که تنوع فرهنگی میاره از کجا تو آدم پیدا شد؟ اگه شما میگید زبان بازی ژست هاست، خب ژست ها که تو حیوان هم بود، همون میمونه بود، شد آدم دیگه سیاره میمونا. اما اگه فهمیدی که زبان بازی ژست ها نیست، زبان یه حقیقت ماورایی دارد، کو حقیقت ماورایی رو چامسکی تعبیر میکنه به نظریه فطری. دیگه چامسکی رو بکنید معاصر، زبان شناس معاصر معتقد که زبان فطریه. قرآن چی تعبیر میکنه؟ میگه علم آدم اسماء کلها. من همه بحث عرفانی که سر اینجا هست سر جاش قبول دارم، من قائلم به استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف آخوند و به تبع همه بعد آخوندیا. میدونید دیگه آخوند قائل بوده که محاله، بعدی همش رد کردن، منم تابع بقیه‌ام. خواست ادله خوبشو بخواد آیت الله بهجت خیلی شسته رفته ادله رد ایشون رو خیلی قشنگ رد کرده تو کتاب مباحث اصولشون. حتی بقیه بقیه تو اذهان مهمترین کتابی که در رد آخوند نوشته شده و کاملا پرونده آخوند رو بسته. استعمال لفظ در اکثر از معنا چون جایزه، برای همین این که من دارم اثبات میکنم نفی دیگران نیست. ببین شما اگه استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قائل باشی، اگه یه آیه معنی الف داره، نتیجه نمیشود که معنای ب ندارد. از روش غلطی که متأسفانه خیلی وقت مفسرین ما دارن اثبات میکنن معنای درست آیه اینه، نتیجه میگیرن سایر معانی غلطه. تاکی بر اساس استعمال لفظ در اکثر معنا چه نتیجه نمیشه گرفت. برای من که دارم معنی جدید اثبات میکنم، معنی نیست که حرف عرف و در روی اسماء و اینا غلطه. اما علم آدم اسماء کلا، امام سوال کردن چیه؟ گفت حتی این فرش زیر پای من اسماء رو یاد داد. و شما میدونید به لحاظ زبان شناسی اسم زبان رو ایجاد میکنه، قوام زبان تو اسم فعل هر اسمه. من درآوردی من بله الان تازه به خاطر اینکه معتقد است که علم زبان یه مسئله قراردادیه و امر قراردادی خیلی دون شأن ملائکه است، در حالی که حرف علامه با کمال پوزش از علامه دار کمال احترامی که دارم استدلالش تام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تلقی که از زبان داره تلقی عرفی عامیانه است که متأسفانه توی ما شایع. دو تلقی از زبان است که من با اون فعلاً تلقی عرفی عامیانه غربی شروع کردم، اما شما میرید تو فضای احادیث یه معنای دیگری از افق دیگری از زبان باز میشه. فقط یک دو کدشو بگم، زبان اهل جنت عربیه. هر وحی که اینو حدیثی که دارم میخونم، هر وحی به هر پیامبری که خواست نازل بشه به زبان عربی نازل شد، در گوش اون پیامبر به زبان خودش ترجمه شد. امام صادق علیه السلام به جابر بن حیان میگه اگه میخوای در مورد اشیاء تحقیق کنی بر اساس اسامی عربی اونو تحقیق کن. امیدوارم من اگه خواستید این بحثشو مفصل مثلا که ما یک کانالی داریم یک آیه در مورد تبلیغات هم بکنیم، اگه خواستید یه بار نیاز کنیم یک آیه روزی یه آیه قانون بحث میکنیم. بعد اونجا وارد این آیات تعلیم اسماء اینا شدم، اونا همه رو اونجا بحث رو کردم، این تحلیل مختلف گذاشتم، زمیرا چی رو به هم برمیگرده گذاشتم. من حرف من نفی اون حرفا نیستا، همه این بحثایی که عرفا در روی اسماء اینا میگن سر جاش درست. اینم یه معنی دیگه‌ایه که با ظاهر آیه به شدت سازگاره. حالا خواستید که بحث مفصل بدم. منتها حالا حرفم اینه، شما چقدر شواهد قرآنی دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. مهمترین علم انسان، علم الانسان ما لم یعلم، بالقلم بود، نه بالمشاهده، نه حتی به شهود. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن بقیه چیه؟ علم القرآن، خلق الانسان. خلق الانسان چی کارش کرد؟ علم همون بیان. این نکته که گفتم که جایگاه زبان تو قرآن بسیار مهمه، چون تلقی قدما تا امروز این بوده که زبان یه امر قرار، البته برخی ها اینجور نبودن دیگه، اونایی که قالن که زبان منشأ الهی داره یه تغییری ازشون هست، البته باز چند تغییر هست، یه تغییرش قابل دفاع نیست، اون یه تغییر هستش که قابل دفاعه، که اگه شما قائل باشید زبان منشأ الهی داره به اون تغییر قابل دفاعش، همین آیه که معنی دیگه پیدا می‌کنه.
حالا نکته من اینه، ما تو خود حضرت آدم که خیلی واضحه، تو قرآن اصرار داره انسان که آفریدیم بیان بهش یاد دادیم، داره که به حیوانات بیان ندادیم ما. برای همین است که من یه وقت داشتم جستجو کردم این مواردی گفتگوهای حیوانات توی قرآن چه جوریه، مورچه داریم، هدهد داریم، اینا همشون یه گفتگوهای خیلی خاصه که معلوم نیست بحث زبان توش چی باشه، دیگه وارد اون وادی نمیشه. حالا نکته اصلی بحث، حالا که یه وادی دیگریه میخوایم واردش بشیم، یه بحث مفصل داره. اما میخوام بگم زبان به معنای مدرن کلمش که منجر به انتقال فرهنگ میشه تو حیوانات وجود نداره. وقتی حیوانات وجود نداره این مابعدش کجاست؟ این از کجای آدم وارد شد؟ اگه آندروپیه مثبت شد منفی، باید یه عامل دیگری وارد سیستم شده باشه. اگه موجود بی زبان تبدیل شده موجود زبان، که موجود زبان دار این اندازه تفاوت تو کل عالم ایجاد کرده، پس یه عنصر دیگه وارد سیستم شده. در استدلال می‌کنیم. برای همین اگه بخواید بحث روح و نفخ تو فیه من روحی و اینا رو مطرح کنی که همین کتاب انسان شناسی ما تا میخوان بحث انسان مطرح کنن، این اصلا به روح و اینا، بعد این روح رو گره بزنی با این انسانه، نه اینکه روح یه فایده مجرد خب تموم شد. حالا روح چیه؟ من میگم نفخ تو فیه من روحی علم آدم الاسماء کلها. برای روح به زبان گره خورده، بگردید ببینید تو متون دینی ما چقدر روح زبان استفاده شده. ما این نکته من داخل تفسیر بگم، همواره ما هر حقیقتی رو در حد فهم خود رو میفهمیم، یه واضحه دیگه حقایق خیلی برادر بود، اما من تجربه کردم معلومه دیگه وقتی که اینجور میفهمیم همواره حقایق رو یک پایین اما مواظب باشیم آقا نمیشماریم، خیلی مواظب باید میه. برای همین است که ما گفتن الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ اکبر من ایوز در یعنی هر چی تحمیل بکنی برادر، یعنی هیچ وقت خدایی که توش نیست، خدای آخرش نیست. حالا جاش درست دیگه این یه مسئله تو آقا ما مگه روایت نداریم که قرآن روز قیامت وارد محشر میشه اینا میگن کیه اینا میشه دیگه روایت اینا میگن کیه اینا میگن کیه اینا میگن کیه اینا میگن که آخرش همین حوالی که قرآن نفهمیده بود داریم دیگه این روایت. خب حالا این نمیدون زنگیزادی زنگی میکنه یه زمانی فلاسفه میلاد داره حوزه معرفت بودن، میخواست بریم میگم قرآن خیلی مطالبش عمیقه، میگفتن چی؟ میگن قرآن مطالبش برهانیه. درسته؟ همه یه قرآن سراسر برهان هست، یه علمه فلاسفه بعدا عرفا اومدن میلاد داره واقع شدن، یه چیزی پیدا کردن از قرآن بالاتر به اسم شهود. درسته؟ بعد عرفا چی راه انداختن که الان تو ذهن ما همه شکل گرفته؟ اگه قرآن همین مطالبش عالیه، یعنی همین مطالبش شهودیه، مکاشفاتی بوده، حقایق بر قیامت آشکار شده، یعنی الان عدمه در رایش توی ماست میگه. حالا از شما سوال میکنم، این کتاب آقای آیت الله حسنزاده رو میبینید که قرآن و عرفان و برهان از هم دیگه جدا ندارن؟ جدا ندارن؟ این کتاب داری شما ایس؟ وقتی این جمعه بیشتره چی رو دارید بکنی میکنه؟ قبول دارید که عرفان باید از برهان دیگه؟ من نه قرآن باید از عرفان که واضح، خب اگه واضح کنش با داره ما یه فاصله سرزش داشتیم و سر این مسئله عزیزش کردیم آخر بازار قانون کننده نگرفت، یعنی یه فاصله داده ولی ما عزیزش کردیم. اونم این است که شما که معتقدید قرآن شهوده چه فرقی است؟ شما که پیامبر که معصوم میدونید چه فرقی است بین حدیث قدسی و قرآن؟ چه فرقی؟ الفاکس مال خود، افراد دار خداست یعنی چی؟ یعنی خدا اگه فضا قرارده اشتباهی دبیت کرده؟
اصلا
امکانش نیست داره همین اصلا بس تجربه نردی؟
خب
یعنی میخوای این بس تجربه از کجا دهن میاد؟ بس چون لفظ رو به معنای غلطی تعریف کردی که معنای غلط تو خدا راه نداره، خب وقتی راه نداره که بس حدیث قدسی با قرآن چه فرق نمیکنه؟ بس حق باعث روشه بعد حدیث قدسی با قرآن فرق نکرد، کم کم میرسه که ریزش های ما توی چیز موثره. ما ریزش ها رو منکر شیم، مثلا فرق ریزش ها رو منکر شیم، بگی آقا فقط و فقط شهوده. قبول داریم قرآن غیر حدیث قدسی یعنی چیز باورهای قطعیه مسلمان هست یا نه؟ اگه باور قطعیه نه که چون به لحاظ فلسفی ارفانی نتونستیم توجیه کنیم در حال باور قطعیمون برداریم، نه قرآن غیر از شهوده و قرآن هم لفظش مال خود خداست، چه معنی داره من نمیدونم. از این معنی برای خودم تو ذهنم هست فعلا، ولی فعلا حتی از اینکه آقا جون ملائکه بال دارن یا نه،
بالا یا نه؟ ولی اجنات مثنا و ثلاث و رباع، یعنی اینجوری بال بال میزنن میرن؟
دیگه نیست.
خدا راه میره یا نه؟ جا عرب با کربل ملک
صف صف کجا در عرب؟ کتب اولیا دیگه کنید. صف صف کجا در عرب؟ جا عرب و کربل ملک صف صف راه میره خدا یا نه؟ خب معنی درستش چیه؟ فعلا نمیدونم. خب آقا بپذیر فعلا نمیدونم.
نگید نه، چون ما قبلا جای دیگه بررسی کردیم که اینا کی گفته بررسی کردید؟
بررسی طرف معرفت خودت.
الله به قلم احسن، من هم دادم به همش مرتبطه. آقا بالقلم میشه رسید، من که مرتبطه میشه رسید. مطبع خواهم یه فعلا چون قلبه ذهن ما این حد شده همش داریم این کار میکنیم، میشه به این کار رو بذاریم کنم. این که همین تلقی که قرآن لفظش مال خود خدا باشه، خدا که محاله برش لفظ بگه قلم داشته باشه. قلم هم بله، قلم خدا قطعا این نیست، اما قلم خدا این نیست نه که هیچ نسبتی هم با این نداره، با قلم نداره. بله
بله کاملا هم هست قلم هم هایی رسته در دست دیده
اون دوار مخواه بگم
یعنی ما میدونیم که افق این مطلب بالاتر از این هم هست. فعلا ما توافق شد داشتیم، حرف منم میگم خود ظواهر متعدد داریم که لفظ قرآن موضوعیت داره، داریم یا نداریم؟ پس این لفظ زبان یه چیه تو عالم؟ این نیست لفظ یه قرار. خب ما علی بن عمرو خدا تا به قرار بشری، آقا وقتی خدا با آدم داشت حرف میزد بشر آفریده بود یا نه؟ جامعه بشری، جامعه بشری که نبودن. خب جامعه بشری نبود، خدا چی رو با آدم داشت حرف میزد؟ زبانی بود یا نبود؟ علم آدم الاسما زبانی داشت راه میداد یا نه؟ فقط داشت مکاشفه میشد براش. ببین خواهی ما چون یه افق حرف منیه غالبا این کتاب های فاصله سبزش داشته اصلا همین بودی این رو که میشه بکنید بعدا خیلی ازش در نتیجه در میاد. حدیث قدسی واقعا با قرآن فرق داره، در حالی که پیامبر اسمت داره تو نقلش هم این اشتباهی نکرده، اما پیامبر خودش لفظ ساخته تو حدیث قدسی، به لفظ خودش بیان کرده، حتی لفظ ساختنش رو درک نمی‌کنید. اما قرآن خدا خودش لفظ گذاشته. خب خدا میتونه، مگه اینا واسطه فعلی نیستن؟ مگه همسر از مسئله ها وارد نمیشه؟ اینا مشکلاتی که ما در خودمون حلش کنیم، اما این مشکلات باشون با جهیم دلیل نمیشه که اینو جدی نگیریم. این حرف رو از مسلمات خودمون دست برده. از من این بود، خیلی طولانی شد ببخشید. تو مطلب اول هم این بود گفتم ما یه ظرفیت هایی رو باید تو موجود بالفعل شناسایی کنیم تا بتونیم وضع مطلوبش درست رقم بزنیم. این ظرفیت ها رو به خود بحث فردی هم میتونیم وارد بحث بشیم، بگیم شما مگه قابل به زبان نیستید؟ خب یه زبان رو به ما توضیح بده. مگه شما قابل به تنوع فرهنگی نیستید؟ بیاین برای ما توضیح بده. اگه اینها نشون میده که انسان یه موجود دیگه است، پس نه یا وضع مطلوب انسان رو تو افق دنیا تعریفش کن. برای همین هست که مجبور قابل چی آخرتی هم هست. یعنی اینجوری باب گفتگو در باب آخرت رو باز میکنیم که آیا ما جدی گرفتن آخرت تو فهم انسان در زندگی اجتماعش موثر یا نه؟ این یک وادی بود. وادی دوم که اون وقت ببخشید اگه این بحث جدی گرفته بشه، اون وقت شما هم برید سراغ سابقه انسان. من فقط یک دو تا سابقه شو گفتم، من الان اینجا تیتر یادداشت کردم. مثلا مسئله روح یه بحثی داره، نفخت فی روحی و تعلیم اسماء. مسئله عالم زر، آیا شناخت عالم زر اثر داره تو شناسایی من از انسان؟ ببینید شما همش ظرفیت های یه جور دیگه بگم مطلب
انسان نوعیه
بشه، انسان نوعیه باش فرق نمی کنه. میدونم هم انسان بلفه. شما ببینید وقتی که مدل تلقی شما داروینی شد از انسان، ثمرش این است تو تمام تحلیل های انسان ها، رفتارهای انسانی، آخرش یا باید قریبه جنسی فرویدی برگردید، یا باید به نظریه مارکس برگرد، یا باید به نظریه فوکو برگرد. تو قدرت ها اینا رو نوشتم، اگه برسم اونا رو میگم که قدرت فوکو کاملا قدرت شیر جنگله. یا باید به اینها برگردی که افقش آخر افق غریزه است. چرا؟ چون بیشتر از این چیزی در وجود این نیست. یه مثال ساده بزنم، شما چرا دغدغه سواد برای انسان‌ها داری اما دغدغه سواد برای گوسفندا ندارید؟ سواد آموزی عمومی چرا برای گوسفندا نمیذارید؟ منظورم معلومه. ببین شما رفتی انسان رو بررسی کردی، گوسفندا رو بررسی کردی، این ظرفیت دارد این ظرفیت ندارد. حالا حرف اینه اگه ما رفتیم ظرفیت های پیدا کردیم،
نیاز نیست همه واقعیات رو برگردونیم به این ظرفیت که شما میگید. مثلا معلومه؟ یعنی نیاز همه واقعیت های بعد مطلوب انسانی رو و بعدش بعد موجود انسانی رو برگردونن به واقعیت های فیزیکال، به واقعیت های نهایتا غریزی. ما میگیم اشتباه میکنیم، افق های دیگری تو وجود انسان وجود دارد، خود شما معتقد وجود دارد که تو تحلیل انسان باید اینو جدی بگیری. برای همین که شما تحلیل جامعه متفاوت بشه. اگه من برسم آخرش این مقداری کاربردیش هم می‌کنیم حرفا رو. این افق
تحلیل جامعه
چی؟
این تحلیل
تغییر کیفی که دارن میگن ما تغییر جای بس قشنگ می‌کنیم. میگه ما تغییر کیفی داریم، یه تغییر موهومی داریم. برای همین است که شما خلاصه بین میمون و الاغ هم فرق داره، تغییرش کیفیه. بین نمیدونم اینا همش تغییر کیفیه. اما حرفنی هست که اگر تو با تغییر کیفی گذاشت، عنصر جدید وارد سیستم شد که با هیچ کدوم عناصر قبلی هیچ ردی پیدا نمی‌کنه. شما با تز و آنتز بگو این آنتیتز کدوم تز بود؟ هر تز و آنتزش به اساس تغییر دیگه. همه این است که یه پدیده وارد عالم شده، این پدیده هیچ معاویتایی تو اطرافش نداره، نه حتی نقیزشه،
نقیز معنی اگریش داره،
نقیزش هم وجود نداره. برای همین است که شما این پدیده جدید رو جدیش میگیرید. بعد این همه شواهد داره وجود این پدیده. خب این بحث زبان چیکار میکنن؟ من چی ندیدم؟ من اصلا ندیدم این بحث رو.
زده یا نیز اتمه که مثلا موجود زده این هست و میتونه خیلی از این خواص رو خودش بار بکنه.
میدونم اگه تونستن زبان رو توجیه کنن خوبه. مسئله زبان مسئله به شدت فرهنگیه. گفتم من اون مقدار که تا حالا دیدم فقط دمید حرف مهم میزده تو این زبان. بعد گفتم چامسکی سریعا میگه فطریه. فطری بودنش با استعداد تجربه میاره چامسکی ها. چامسکی برای استاد فطری بودن تو میگه فطری یعنی چی؟ به معنی فطری یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو انسان هست که تو دیگران نیست. بعد اونجا دیگه
اصلا به نوعیت انسان اشاره کردن. خود مارکس هم تو من واسه
گفتن باشه نوعیت مشکل نداره. ببینید الاغ هم نوعیت داره. الاغ هم نوعیت داره. گوسفند هم نوعیت داره. نوعیت مشکل
نداره. با حیوان
میگه اصلا میگه نوعیت رو فرق کردنش حرف اینه. فرق کردنش تو چه افقه؟ الاغ با میمون فهم میکنه. کی مطرح میکنه؟ مارک انسان کاملا حیوان اقتصادی میبینه.
نه نه من یه چیزی از آثار مارک میتونستم مثلا مدیر
میدونم
هر حرفش متعایزونه ما حرفش مارک
حالا نمیدونم
من اشتباهه
اختیار من
حیوانم
اختیار داره.
نه حیوان اختیار داره میتونه
بگه
چیزی
جایی مخواهی اون عنصر اساسی که تفاوت ماهوی ایجاد کنه، نه حتی تفاوت کیفی، نه که این نوع اونم یه نوع. من فعلا دارم توی بحث خاص انسان میخوام ببینید انسان رو ساحت دیگه‌ای تو عالم بعد ما پیدا کنیم براش. این دعوای مهمه. آیا
پیدا کردن دین ندارم
نه یکی از نکته‌هایی که توی این فضا مطرح میشه، حالا این دعوای پرانتزی باز شدش، منتها ما یه بار با یه بنده خدای بحث می‌کردیم از این نکته دکترای مهندسی اینا داشت می‌خوندش، هر اقوام. و بعد این ما این اونجا که شما میگین هست که من اونا هم همشون همین داروینی هست، این که بهش گفتم به نظر تو یا بحث اون شدید شد بعد به نظر عالم معنا بزرگتر و عظیمتر و گسترده ای عالم ماده خب معلوم عالم ماده اصلا یه دفعه من اینجوری جزء بازها سوال کردم بعد کاملا یه دفعه عقب کشیدم بعد یه مقداری بعدا خلاصه کردن گفتن بعد خواستن اونو مجابش کنن گفتم خدا بزرگتره یا جهان جهان فیزیک چون جهان کانا فیزیکی میدونه گفت خدا بده حالا یه بار دیگه سوال کنم عالم معنا بزرگتره یا ماده با خدا فقط تونستن مشکل حلش کنن منتها نکته اینه که فضاهای معنویت‌های جدید غربی که خیلی هم زیاده خوب دقت کنید این معنویت آخرش زایده یک ماهیت میشه زایده نه معنی لزوما سیر چیزا خودش میگه کانت خدا اصلا قبول نداره کانت خدای کانت برای خودش بود برای اصلا نه اتفاقا کانت به شدت داروینی به معنی بحث منه اون خدا اصلا خدا نیست خدا از واقعیت رو داشته کنار ببین خب از واقعیت نیست دیگه نه
آدرس ما آدرس تفاوتی روی کرد که کنم بس اما در این موجود بیاریم
من از اول رفتم سراغ ببینیم من رفتم سراغ اینجا کانت اینو کنار گذاشت نیست هسته قبول نداره هست میگه که خدا از داری که وارد کنم اون نبومانیم واقعیت عینی من واقعیت عینی نمیتونه باشه خدا باقی زمان شرفتی هم اصلا واقعیت نیست خدا پیشفرد اخلاقیات هست اما هستی قبول نداره برایش این بحث داده خود دعوای خاص بود حتی هستی به غیر موجود ماده نمیتونه اطلاق بشه تو کانت شما نمیتونه وجود به غیر موجود هستی بگید حالا خود دعوای میشه سر خاص کانت ولی اون خدای کانت هیچ که قبول نداره حتی در خودشو چون خودش بهش دردی نمیخوره این خدا نیست آخر من
شما بگیم
نه نه خود خود تولید میشه
من اصلا خود خود تولید میشه در واقع تبدیل های دینی از وقایق یا پیدا ها بوده الان شما مثلا بعد انسان سیستم مطرح میکنیم که حتی عشق رو با نمیدونم یه سری فرمول های جدا خودم تشریف که استرس رو و به یه چون که میگه نمیدونم شما فلان ملک فلان فلان فیده فلان نمیدونم جن و انس و اینا اصلا ما برای تقدیل میکنه اما بعضی که مطرح خدای رحمتوش هم مطرح میکنه یعنی خدا در ماورا در عرض مدت پولی دیدن در عرض پولی ندیدن بگاه بگیم من میخوام شو بینم که مثلا عشق یا خیلی از مثلا شما روحیه و احساسی ناشته از فیلمانی شیمیایی تو بس خودکاره بدنه مثل دیزیز داریم نمال این قضیه داریم حتی عشق هم داریم تجربه عشق هم بگیم ناشته از
میدونم الان نمیده که جریانشون داره فقط به این طرز رو تحلیل میکنه
این چیزی اون ماورا در مورد تصرف میکنه بگم این پاشنه آشیل علمی دینیه
حالا من موضوع بحثم کلیت علمی کنم در زده من توی این بحث علمی دینی بود نمیخوام بحث علمی دینی بگم به شما فقط دارم ساعتهای از انسان و انسان شده رو مطرح میکنم میگم این ساعت انسان ما داریم غربی هم یه بحثی ازش دارن اینه جایی که ما باید بریم فعال کنیم اطلاعات خودمون رو باید در بیاریم وقتی روش سرمایه گذاری کردیم به ازاش برای قربی هم میتونیم حرف بزنیم منظور من این بود بگم نمیم افتران راه کار توضیح علمی دینی بگیم خب این یه نکته اول ما که خیلی طولانی شد تقریبا نکته سوم هم گفتم حالا من تا نکته بعدی ببینید دارم فقط میخوام مدخل هایی رو بگم که بگم ببینید الان ما شد تو فضای علمی مون یا حالا یه مطلب داره فضای خودمون فضا قربی الان هر سنه این حرف با این حرف همش مابعضا داره شما این اطلاع داشته باشید اینجوری نیست که حتما بعد اطلاع خاص داشته باشید نکته دو
یه بحث کردم خود میخوام یه بحث کردم مجرد مثلا اون بحث پیدایش اخلاق و دیدگاه مثلا اون آقای روزکانس داره پیدایش اخلاق نه این مبارسی هستن که خب متاسفانه داره از طریق توضیحات بسیار قدرتمند گفتم توی طریق عوامل مادیم مثل سرمایه دانشگاه داره تو جامعه ما پخش میشه و اینا داره سازمانمند میشه و اینا داره که تو جامعه ما داره از طریق بزرگ مزازی هم داره تصمیم گسترش رو بودن و اینا داره رشد میکنه و تصمیم کنه در حالی که ما مثلا روی بحث هم پاکت خودمون کمتر توی رو باید رو حد رو بزرگ روزه و توی بزرگ دانشگاه تو بزرگ که اصلا وجود نداره بعد بیان فضاهای توی فضاهای محدود مطرح میشه و نتیجه رو توش اونها دارن رشد میکنن اونها دارن میرن جلو اونها دارن تو تمام فضاهای چیزی رو دارن تصور میکنن ما پیشنهاد میکنیم که این بحث باید بیشتر درک میشه بیشتر سازماندهی میشه بیشتر
بیشتر سرمایه گذاری بشه و واقعا در اون عدد ما خدا شد بسته این ما یعنی الان این بحث های شما داره خیلی بحث مهمی نیست ها من داره خیلی هم سری شکسته بسته دو خود آخو خیلی فشورده داره بحث میشه توی جزئیاتش بحث نمیشه وارد نمیشه
قرار نیست من تو دو ساعت همین جزئیات رو بگم که من تو دو ساعت بزنم میخوام چند تا تلنگر فقط بزنم بیشتر از اینم فکر نمی‌کنم کاری از دستم بعد بیاد کلا این دو ساعت هم 20 دقیقهش بیشتر نمونده تو ساعت یک ساعت این بکنم حالا این بحث‌های بعدی رو من فقط دیگه سعی می‌کنم تیتوارتر برم
نکته این دیگه این است که ما توی فضاهای علوم غربی مثلا توی فضای علوم انسانی دو تا رویکرد مهم داریم یه رویکرد انگلوساکسونه یه رویکرد قاره‌ای رویکرد انگلوساکسون همون رویکرد پوزیتیویستی معروفه
من فعلا یه جلسه مفصل چند وقت
پیش
که
یه
چیز بحث
داشتیم
حالا
من
بحث بیشتر شده باشن فضای علوم انسانی اینو من چند وقت پیش حالا یه جمع نمایش مالی اونجا این مفصل گفتم اگه خواهد بره اونجا مفصلش بدونه فقط تیتوار میگم از اشتباهات بنیادی که ما ها مرتکب شدیم این است که
علوم انسانی رو پوزیتیویستی‌ها حرف اصلی نمیدن تا علوم انسانی حرف اصلی رو جنبه قاره‌ای میزنن و ما چون اینا رو دیدیم خیلی رفت بحثمون به درد نخورد چون واقعا اینا خیلی دست دوان حتی شو پراگماتیسم آمریکایی که به شدت پوزیتیویستیه اومد با تلقی وبری جمع شد کنش متقابل نمادین در اومد ازش یعنی شما تو جامعه شناسی و بحث دیگر هم خلاصه این اونها حتی از اینا استفاده میکنن حالا نکته من این بحث مفصلیه تو جنبه قاره‌ای هم دو تا جنبه مهم مطرحه یک جنبه تفسیریه یکی جریان انتقادیه اینا هر کدوم یه حرف اصلی دارن ما به ازای هر کدوم حرف اینا یه حرف دیگه داریم من فقط دارم دوباره میگم گره های برخی بحثا رو دارم مطرح میکنم و وگرنه نمیخوام بحث رو بازش کنم ببینید دیگه نه اینا انسان رو حیوان ابزارساز میبینن اینا انسان رو حیوان فرهنگی میبینن این بحث رو آقای پارسانی تو هستی و وجود خوب باز کرده که از این زاویه انسان شناسی اینا چه اشکالی داره این فقط درد تیترش خواستم اینو بگم منتها نکته مهم به بحث های این است که اینا کاملا داروینی فکر میکنن کاملا تفاوت جدی بین انسان و غیر انسان قبول ندارن انکار تفاوت جدی و چرا؟ چون معتقدن که ساحت انسان همون ساحت رفتاره از دل این مکاتب رفتارگرایی و مکاتب از این جنس در میاد که کاملا انسان رو تو جامعه شناسی مکاتب پوزیتیویستیش در میاد که دیگه حالا این رو مقدار تو ایران شناخته شده تره
چه حوزه تفسیری و انتقادی ها دوتاشون به چی توجه کردن؟ به جای رفتار رفتن سراغ کنش کنش چیه؟ کنش رفتار است به اضافه معنا
که اینم اشاره کردم که در واقع این معنای که توسط وبر و دیتا اینا شروع میشه و بعدش میادش توی فضای چیز گفتم کسی که خوب این معنا رو بحث کرد توی فضای غربی میت بود که میت هم آخر سعی کرد معنا رو برگردونه به یه جور رفتار
که حالا بخوام اینو بگم تفسیری تر بگیم تفسیری ها حرف اصلی این بودش که انسان کنش معنادار دارد این معناداری رو باید سیستم کرد تو شناسایی انسان انتقادی ها علاوه بر کنش معنادار مسئله در واقع تغییر پذیری و ضرورت تغییر و در واقع
عوض کردن وضع موجود مطلق انتقادی هم دیگه اون که هست میشه باید چیز دیگری باشد وضع مطلق رو میشه تغییرش داد
خب حالا این سه تا عنصر دقت کنید یه بار این حرفش این است که انسان فقط با مطالعه حسی به دست میاد یعنی فقط ساعت مادی دارد
معنا شناسایی معنا چگونه ممکنه معنا همواره غایت نهفته در رفتاره چون خب معنای کارو بگی معنای اقدام میگی هدف او از این اقدام چی بود الان چرا من دارم راه میرم؟ معنای راه رفتن من چیه؟ معنای راه رفتن این توجه شما رو جلب کردن این هدفی که من در این نحوه اشتباه کردم درسته؟
یعنی معنای مهمه از جنس هدفی است
که ما که اون اشتباه داریم میکنیم
و نکته سوم در این تغییر پذیری این تغییر پذیری یعنی در واقع میخواد ما بگه که وضع مطلوب باید یه جور دیگه باشه این وضع مطلوب چگونه داره میاره سه تا مدل مهم تو فضای غربی هست یه مدل دیالکتیکیه اصل حرفه اینا این مدل خیلی خاصیه بحث مفصله
این مدل دیالکتیکی نقد خاص خودشو داره
میگم یه مدل که فضای وبر مطرح میشه که بس عقلانیت ابزاریه، ارزش ها
دوستی که وبر اینا خوندن ارز چند گونه ارزش نظام ارزشی داره، کدوم ارزش ها اصلیه، اون ارزش ابزاریه،
میاد توی هابرمانس عقلانیت ارتباطی مطرح میشه. من اینا رو تعریف دارم
توی مدل ها، یعنی اون پشتوانه های تغییر، پشتوانه هایی که خود وضع مطلوب شناسایی کنه و حرکت کردن ما رو رقم بزنه.
خب
اینا رو فقط خواستم از بابا یه مرور خیلی سریع بکنم، گفتم دیگه بحثای جامعه شناسی مبسله. ما به ازاش تو دین خودمون
توحید داریم، معاد داریم، نبوت.
یعنی چی؟ یعنی توحید برای ما مهمترین کاری که باز می‌کنه، اینکه ساعت عالم اصلا ساعت مادی، این ساعت مادی کوچکترین ساعت عالمه. شما اگه بخوای واقعیت شناسی کنی نمیتونید واقعیت رو منحصر در عالم مادی کنید. و روش داره، بررسی داره. این نیستش که شناخت عالم، یعنی روش پوزیتیویستی ما به خاطر نگاه توحیدی اون باش درگیریم که بعد تو انسان پیاده میشه و اون بحث قبلی هم میتونه به جا بدرد بکنه. اگر معانی انسان ها رو میخواییم تحلیل کنیم، افق تحلیل ما از معانی صرفا ساعت دنیا نیست. انسان ها هدف هایی که دارن بر... ببینید شما تو فضاهای مثلا فلسفه دین که جامعه شناسی رفت سراغ دین، ببخشید جامعه شناسی دین، یعنی وقتی جامعه شناسی رفت سراغ دین چجوری داره انسان ها رو شرح میده؟ یه یعنی همه عناصر شرح انسان ها بر اساس امور دنیاست که حالا امور دنیا برخش واقعیت، برخش خرافاته، بلکه ما انسان ها رو بر اساس افق دیگری از عالم رفتاراشون شرح میدیم و این رفتارا تو عالم هم جواب میگیره. اینو این تیرش باشه توضیح بعدیش تو بند آخر که میخوام یه مقدار کاربردی بکنم، اینو توضیح میدم بعدن که نه به همین توجه باشه بفهمید. من نکته اینه که بخوام مسئله اصلی توحید، حالا یه وارد بحث کتاب تیتر را بخوام میگم بازیکن میکنم گیم کنید که توحید این یه کمی زیادی بهش فکر کنید. توحید یه مسئله هستی شناسی که حتی این بحثا داریم، اما واقعا توحید یه مسئله هستی شناسی، مسئله معرفت شناسیه. یه سوال مهمیه ما، یعنی ما با چی سر و کار داریم تو مسئله توحید؟ با این که یه خدایی هست یا با این که باور داشته باشیم یه خدایی هست؟
باور،
یعنی اون بزنگاه اصلی توحید که اینقدر توی دین روش اصراره، تونستم من تو را برسونم؟ برای همینه که این باور است که داره همه چی رو عوض میکنه. یعنی شما توحید یعنی باور داشتید نظام عالمی چیز دیگر، باور یه عالمه باوره. و اصلا این اصرار است که ایمان به توحید اصل دینه، به خاطر اینکه ایمان به توحید داره مدل جهان شناسی شما رو عوض میکنه، مدل واقع شناسی شما رو عوض میکنه. به این معنی منظورم بود. نمیگیره نقطه مقابلشه، همین این داره نردش میکنه. نه پوزیتیویست میگه آقا شما همه باورها رو باید تو افق حس حلش کنید، باور غیر حسی نباید داشته باشید. دینداری بناش بر توحیده، میگه اساس همه چی باید به خدا حلش کنید. من درگیم
بعد
میدونم آقا میخوام دروغ داره میگه، دروغ بیان داره میگه. میدونی چرا؟ یه بار شما داریم که من این آبو میخوام تحلیلش کنم، اما قطعا جن نداره این آبه. وقتی این آب ریزش میکنه هیچ جنی تو کار نیست، چون من رشته جن شناسی رو نکردم. سوال اگه واقعا تو ریختن این آب یه جنی مداخله داشته باشه، توضیح شما از ریختن آب کامل درسته؟ نه کامله، درسته. شما داری انکار میکنی هر ساعت دیگر تو این واقعیت، مگه تیکه پاره است؟ مگه عالم هست؟ این تنبیه که تو قربیت مدرسات توی مرد اشاریه، یه عالم داریم دنیا، یه عالم داریم خدا و آخرت. ما داریم اینو تعلیم میکنیم، این کار نداریم. این زیل اینه یا کنار اینه؟ اگه زیل اینه شما هیچ میدونید. به این مثال ساده تر عامیانه تر بگم، شما میخواد بگم من آدمی هم که میخواد فقط روابط سیاسی انتخابات رو تحلیل کنم، کاری به مسائل اقتصادی ندارم. میگه بابا مگه میتونی شما انتخابات رو تحلیل کنی به اقتصادش کار نشته باشی؟
نه تو هست تو آزاد فکر کنم مشکل ندارم، چون اخلاق پرتستان و روز سرمایه‌داری ببر بگم یه
یک مفهوم ایدئولوژیکی داره ساختاری ساده هستن. یک معنی یک جنس از جنس باور از جنس ایدئولوژی داره ما داره ساخته میشه. این که جواب ما رو سر خوب ثانیا این که شما این پوزیتیویسم مثلا شما تو هم خود کار ویژن جمعی دورکن خودش به صورت که این باید یه حسه نیست تو اصلا اصطلاح احمانی جمعی کن بگه آقای اما بس ما
پاردوکسی
پارادوکس
یا شما این دو تیم اصطلاح دارن که پوزیتیویستن
نه میگه با
بعد اشکالی که بعد دارم بهش
میگه مثلا شما میگه بیجان جانی
خودش به صورت بیجان جانی باشه مثلا قابل دیدن خب همون بعد بعدش اشکال گرفته بعد بیجان جانی شش که قبول نکرد ببین میخوام برنامه خودش قابل قبول نه حرف خودش داره میگه هر دو زدن میتونه نظری نه خب ما فقط واقعیت ساعتای دیگه داره که وقتی شما ساعتای دیگه شو قطعش کنی خودش میچسبونه بجد جمعی ترانس کاملا معاید در حضر منده است میگه این میبینه که نمیتونه واقعیت اجتماعی توضیح بده مگر یه واقعیت دیگری وارد سیستم بکنه اسم باشه بجد جمعی بعضی ها قبول نکنن پیش نکنن معنا رو وارد کردن دو تا نهره مهمی که بعد یه جامعه شناسی هست دو تاشو اومدن یه عنصری وارد کردن غیر از عنصر مخصوص ما اصلا میگیم این یه چیزی واقعیتیه و دین به ما میگه اون واقعیت اصل واقعیته اینو جدی بگیری مدل تحلیل شما عوض میشه برای تو تحلیل واقعیت نیاز به این عنصر
دو افکارگرایی
ما واقعی مسیحی دستگاه نکردن فقط رفتارگره ها بودن که تمام ساعت بودی تو داری تحلیل بودی رفتارگره میدونه اینه اشکال به دورکیم وارد یا وارد نیست
نه در اون ساعت شما
من دارم خودش دارم میگم تو فساد خودش دارم میگم میگم تو که از این طرف ادعای پوزیتیویستی میکنی چه جور چیزی رو وارد عالم کردی تو که میگفتی عالم فقط هستیه فقط مادیه این چیه وجدان جمعی که آوردی نگفته
من زاد قرار گفتم ما با قلمی خواجرش میگم دیگه اصلا هم گفت من مادی جوان گفت من جرمی هم گفت من تست کردم پس تو راحت میگی مقدمه دوم شما میتونید نشینید مقدمه دوم شما بعد که آقای کارتن هم همین قرارش کردن قشنگ گفت داره ما در فانی تعریف فقط برای انتقادی ها داشت این جمله دورکن میگه که اگر شما این علم شما یاد بگیرید به درد اصلاح جامعه تعریف دیگه نخود اکتاد میشه ارزش نداره
باشه اینش که
این لزومن این نیست من این دعوی داشتم قبلا صحبت کردیم با نمای پارتنر این تقسیم پذیری مکاتب به نظر من درست نبود این کاری بود که صاحب اگه سوای تنهایی دیگه تو این کار ریزر شکل ریزر که ایتر جمعه دستم دیگه بگه تو غرم شکلی دیدن بگه این
فرمان شما درسته منطمان دارم یه نظام مرکزی خودش میرم سراغش اون بگه من ماتریالیست کردم کانت هم میگه من خدا رو قبول دارم یا یک کسی حرف میزنه یا میگه تو نظام معرفت شما وجدان جمعی که یک واقعیت داره چه جنس واقعیت نیست دوکی چه پاسخی به این سوال داره ببین من حرف نمیزنم شما وبر داره معنا رو مطرح میکنه جدی میگیره توی بحث کنش کی میاد این سوال حل کنه آقا معنا چه جور واقعیت نیست خود وبر که در رفته ازش دیمیل که در رفته من گفتم میاد کسی که میخواد سوال فلسفی میکنه میگه معنا چه جور واقعیت نیست یه واقعیتی از جنس جنس ها اینا شرح میده من فهم اینه که دورکیم باید وجدان جمعی مطرح کرده وجدان جمعی چه واقعیتی آی دورکیم تو که دینها رو قبول نداری تو که خدا رو قبول نداری تو که اینا رو تو تمتابو همه رو میتونی پس به من بگو چه جور واقعیتیست تو که ممکنه بگه من ماتریالیست نیستم بگم ماتریالیست نیستم میخواد بگه چون من وجدان جمعی هم قبول دارم به عنوان یه واقعیت ما میگم شما که میگی وجدان جمعی قبول دارم چه جور واقعیتیه این مدل رو برام بازش کن برای همین میگم تو همچنان پوزیتیویستی با اون معنی ماتریالیست این نتونستی حیث واقعیش رو شهر بدیم اگه اومد پذیرفتی گفتم مثلا میل اومد مسئله معنا رو حلش کرد این برایش میعمه تندش کنه
مثلا دعوای فیلسوفا غالبا تو کار جامعه
شناسی یاد سرعت نمیخوام گفتم مثلا اینکه من حرفم اینه واقعیتی که نمیدونه چیه رو وارد سیستم کرده چرا چون واقعیت این که این فکر میکرد نبود
نه از آثار بیدان جمعی من میگم که واقعیتی هست خب چیه و
اما این بیشتر هیچ خدا نیست ببینید شما مثل فوئرباخ
فوئرباخ
نه ببینید من به نظر اون که توی دورکیم خیلی واضحه تو فوئرباخ نمونده پیدا میکنه فوئرباخ میاد میگه آقا جون اون خدای همون است که با فوئرباخ فرافکنی که خدا در انجام میده توی فوئرباخ خیلی شبیه وجدان جمعی دورکیمه با اون داره چیکار میکنه؟ حرفم اینه، اون میخواد سعی کنه این وجدان جمعی دورکیمو توضیحش بده بلاس سرطری که چیز واقعیت تو
آلا گرفته سوالمون
اینه، شروع
میکنه
که جامعه
هم خداست.
خب
چون
میگه
چون
آزار مصاحبه دارن
پس
جامعه
هم خداست.
خب من حرفم اینه، میخوام بگم این داره یه واقعیتی تو سیستم فهمیده، واقعیتی فقط این نیست، اما اصرار داره که بگه این اون نیست. من حرفم اینه که اما این در ما هست داریم، ممکن اون واقعیت ماوراء اصلش اینه و شما در پرتوبه این مسئله برید جلو. خب حالا ما بخش وقتمون
3-4 دقیقه بیشتر نمونده، بحثمون چند تا بود.
من حالا نکته کلی این بود در قبال اینا هم وقت هم داره یه مدل عقلانیتی رو داره مطرح میکنه به لحاظ نظام ارتش و شریعت و اینا، که فقط تلنگرش بود، بحثش دیگه طلبتون بمونه. نکته سومی که مسئله زبان بود تو تفاوت انسان و حیوان که توی توضیحات هم گفتم دیگه نکته چهارم بود که تفاوت های یعنی عرصه ایست که ما میتونیم
زبان به لبا به عنوان تفاوت انسان و حیوان.
نکته چهارمی که به نظر من میتونیم بحث کنیم افق تحلیل واقعیت. ببینید یه بار شما با فضاهای پوزیتیویستی آگوست کنتی، پوزیتیویستی که خب آگوست کنتی یه پوزیتیویسته، آگوست کنتی سرکار دارید که واقعیت کاملا حسیه، یه بار میاید چه فضاهای چه دورکیمی چه وبریش وارد میشید که این واقعیت یه چیزی بیشتر از حس داره که حالا توی فضای چی ساختار، حالا تو خودش تبدیل ساختار ندارم و بعدی کاملا ساختارش کردن، یا از جنس معناست که الان توی فضاهای جامعه شناسی بحث معنا خیلی جدی تر شده. اون نباید که من میدونم یعنی شما میخوای انسانها رو تحت تجزیه تحلیل کنی، شما به دست پوزیتیوی به دست آگوست کنت انسان رو با فیزیک اجتماعی دیگه میخواد کاملا فیزیکال تحلیلش کنه برای شما، میای دست وبر میدی انسان رو بر اساس کنش‌هاش معانی نهفته در رفتارها تحلیل میکنه برای شما. آیا سطح تحلیل ما اینجاست یا ما سطح تحلیل دیگری از رفتارها داریم، از انسان‌ها و رفتارهای اجتماعیشون داریم؟ عرض من این است که نگاه دینی یکی از جایی که باز کرده که اینو دیگه اصلا تو بحث غربی نمی‌تونید پیدا کنید، سطح تحلیل ایمان کفر و نفاق. که سطح تحلیل ایمان کفر و نفاق اگه ما تو ادبیات دین استفاده کنیم، سطح تحلیل معنا سطح تحلیل عمل صالح و عمل فاسد، انسان صالح و انسان فاسد. اما سطح تحلیل این عمل صالح یعنی چی؟ از وقتی شما صالح و فاسد مطرح می‌کنید کاملا ناظر است به معنای نهفته در رفتار. میتونی شما کلمه نیت بگه شما
برای
خواستم خب بله میدونی همین گفتم دیگه، گفتم شما این عمل صالح و فاسق رو میتونی تو افق کنش مطرح کنی که رفتار معنادار دیدی که عمل صالح عمل فاسق. اما ایمان و کفر چی؟ من سوال که خیلی برای دوستان مستم این بود که آیا
مؤمن فاسق بهتره یا کافر صالح؟
کدوم بهتر آدم بهتریه؟ روزاله داره توکل غربی نهادیده شده
چیز
چون تو نگاه عمیق دینی کافر حتما جهنمیه، اما مؤمن فاسق ممکنه بهش بره. برای همین است که به لحاظ حقیقت تلقی دینی دارن میگن دیگه. و از اون طرف به تبع از این دقیق تر اینش که واضح تره مؤمن فاسق بهتر یا منافق صالح؟ این خیلی واضح تره که مؤمن فاسق بهتر. خب من نکتش یه هدف فرنگسان این بود که مفهوم فاسق و صالح غیر از مفهوم مؤمن منافقه، یعنی شما از که کی ببری کسی مؤمنه بدون عملش؟ این استاحت از تحلیل انسان برای این مثلا شما تو فضای دینه روش های خاص باشه داره، مثلا میگن ولایت علامت ایمانه دیدی که ولایت حب علی علیه السلام بعد مؤمن منافق با چی رو میشه حب علی علیه السلام روی یه عناصر تحلیلی خاص خودش داره. بعد آیا جامعه مؤمن و جامعه کفر به تبع این بحث من مدل تحلیل واحد خواهد داشت که اون بحث کاربردیم که گوشتم به عنوان بند ششم بگم این است. بذار من آخرین نکته بعد پنجم بگم بعد وارد مثال بیشتر میشم. نکته من این بود ساحت تحلیل انسان صرفا ساحت تحلیل رفتار یا عمل که عمل به نظر معادل خوبی برای کنش
عمل معنی مفهوم دینیش داره میگم نیست. ما ساعت دیگه داریم به اسم ساعت ایمان و کفر. اگه بشه من مثالش رو توی بند آخر میخوام مثال اینو بگم، وقتمون تقریبا تموم شده. دوستان فرصت دارن ما 5 دقیقه دیگه ادامه بدیم یا نه؟ اصلا شما تو ادبیات غربی کلمه ریا رو میدونید؟ چون ریا از جنس عمل، اما نفاق اصلا از جنس ریا نیست. آیا مؤمن ریاکار لزوما مؤمن منافق یعنی منافقه؟ آیا شما توی نمازت ریا کردی منافق شدی؟ نه دیگه، ریا غیر از نفاق، یعنی اشتباهی که قابل من زیاد میکنند. خب من اگه بگم بله لایه های نفاق داره، اما منافق، منافق معنی خواسته کلمش صرف ریاکاری شما منافق نمی کنه. یعنی افق منافق خیلی عمیق تر از افق ریاکاره. من این بند پنجمش هم خیلی سریع بگم. اوه اصلا نمی سریع گفتش هیچ بند مخواستم سر بحث تکثر جوامع مطرح کنم که تکثر جوامع رو، ریشه های تکثر جوامع گفتن از مهمترین سوال های فضای چیز است. یه تلقی اولیه که تلقی پوزیتیویستی ها هم خیلی از حمایت میکرد، تلقی پیشرفت داروینیه، تکثر کاملا داروینیه، انسان غربی انسان برتره. این یه سیر داروین ادامه پیدا کرده تا چیز دفته که اون جریان های اولیه انسان شناسی کاملا اینجور بودن، استعمار روی این فضا سوار شده. چی؟ بله جام پیشرفته عقب افتاده، اینا همش تو اون ادبیاته که انسان غربی انسان برتره، برای همین تکثر کاملا تکثر طولیه. یعنی دست چه ما میشه، ما میگیم تکثر انسان تکثر طولی یا نه عرضی هم هست. این از دزنگای مهمه. آیا ما تکثر جوامع رو، این حالا گفتم بحث مفصل میشه، فقط از تیزرش میگم، اشتباهی که متاسفانه متدینین ما کردن، متفکرین مسلمان ما کردن، این از طلبه نگاه بردستگرایی موجب شد تکثرها رو نشر بدن. آیا ما تکثر ارضی تو حوزه جوامع داریم؟ شاید تحری مسئله فطرت رو خیلی قشنگ نظر میکنه، دفاع میکنه از وحدت جوامع، اما آیا تکثر جوامع هم داریم به لحاظ نگاه دینی یا نه؟ به نظر میاد داریش. آیه مهمش که الله هم شعوب هم و قبائل لتعارفوه که دو تا حوزه مهم مثلا میشه، یکی نژاد یکی زبانه. این چه قبائل این چه شعوب، که نژاد کاملا با بحث ازدواج هم گره میخوره، قبائل با غریزه جنسی و اینها گره میخوره. یعنی ما اصلا تو زبان نیازمند این است که جوامع متکثر واحد بشن یا نه؟ ما میتونیم زمان جامعه مهدوی، به نظر بحث مهمه نگاه دینیه که ما جامعه مهدوی واقعا تکثر رو به رسمیت بشناسه، اما تکثر فرهنگی. برای همین است که آقا که تعبیر میکنه میگه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، غیر از الگوی اسلامی عراقی پیشرفته، غیر از الگوی اسلامی لبنانی پیشرفته. و اون عامل اصلی تکثری که تکثر مجازه، یکی از مهمترین عوامل زبانه. یعنی زبان تکثر ایجاد میکنه که این تکثر قابل برگشت به وحدت نیست و ایش اشکالی هم نداره. این یه بحث دیگه بود که گفتم میشه وارد شد دیگه، همین مقدار طلبتون بمونه. حتی چند تا نکته دیگه هم داشت حالا تکه همین که یه نکته دیگه هم هیچی میاد بگم که بحث ارتباطات اجتماعی تو بعد ارتباطات اجتماعی ما مفهوم به اسم امامت داریم، کلی ثمره اجتماعی داره. فقط تلنگر بزنم نمیدون که آیا روابط اجتماعی صرفاً بر اساس قراردادها و اعتبارها طراحی میشه یا ما یه دسته روابط اجتماعی واقعی عینی داریم که همه روابط اجتماعیمون باید اون دسته روابط ختم بشه. این یه بحث مفصل داره، اینم خلاص صرف نظر میکنم. آخرین نکته که بگم دیگه جنبندی کنم، اون مثالش بود. ببینید
عنوان پنجم چی
شده؟ عنوان پنجم بحث تکثر جوامع، ریشه تکثر جوامع چیست؟ آیا ریشه‌اش صرفاً ریشه‌ای انحرافیه یا ریشه‌ای واقعی معتبرم داره؟ آخرین عنوان بحث من این بود. یعنی آخرین ثمره که خواستم بگم این بحث چیه این است که اگر برخی از این عناصر رو لااقل جدی بگیرید، تحلیل اجتماعی متوافق میشه. تو اینجا پیادهش میکنم. ببینید آیا تحلیل از جامعه کفر و تحلیل از جامعه ایمانی نسبتنه؟ آیا ما با چه عناصری داریم یک جامعه مؤمن رو تحلیل میکنیم؟ اینجا بسیار تفاوت ایجاد میشه. بعد کیسا فقط یک چیز بگم، ببینید من اونجایی که هیچکی نمیگم میگم، هر جای مثبت شاید میگن، جای منفیشو بگم. جای مثبتش هم درست نمیگم.
ایمان ظرفیت ایمان ورود دین در جامعه و جدی گرفتن خدا و توحید و عناصر ایمانی ظرفیت های انسانی رو باز میکنه. وقتی ظرفیت های انسانی باز کرد، هم در خوبی ها به شدت متفاوتن که ما غالبا این نداریم تو بحث کنیم، هم در بدی ها به شدت متفاوتن. و جالب، قرآن خیلی وقتا اول بدی ها رو میگه بعد خوبی ها رو میگه. یا نساء النبی لستنک احد النساء ان اتقتو، آیه قبلی چی بود؟ میگه یا نساء النبی من یعت من کنه به فاحشه مبینه یزا افلح العذاب ضعفین و من یغنط من کنه لله و رسوله. چنین اول یزا افلح العذاب ضعفین رو میگه، یعنی اگر شما ارتباطات اجتماعی دینی خاصی ایجاد شد، ظرفیت بدتر شدن هم پیدا میکنید. منافق از کافر بدتره. منافق تو کدوم جامعه پیدا میشه؟ جامعه دینی. پس جامعه دینی تشکیل ندید، چون پیدا شدن جامعه دینی منجر به پیدایش انسانایی میشه که از کافرها بدترند. این خیلی مهمه ها. یعنی دینی رو به رسمیت شناخته. معاویه بنی امیه تو حکومت تو زمان قبل از اسلام بردشون جامعه مکه بود، حوزه نفوذشون. بعد از اسلام برد بنی امیه شد از اندلس تا چین. پس اسلام چیز بدیست، نتیجه که امروز خیلی راحت میشه گرفت. یعنی این که شما اگه جامعه دینی رو تحلیل کنید، حتما باید توجه کنید که عنصری ظرفیت ها گسترش پیدا کرده. برای همین عملیات استشهادی، من فقط دو تا مثال میبرم، عملیات استشهادی غیر از عملیات انتحاریه. چرا متفاوته؟ نه به خاطر اینکه اینا طرفدارمون و دشمنمون، به خاطر اینکه عملیات استشهادی ناشی از ایمان، ایمان تو عقیده دینی ناشی از ارتقای انسانه. برای همین افراد باهوش عملیات استشهادی انجام میدن، آی کیو بالاست. اما عملیات انتحاری ناشی از حماقت، ناشی از نفهمیه. برای همین هیچ کدوم از رؤسای داعش هیچ کدوم عملیات انتحاری انجام نمیدن. عملیات انتحاری فقط کشتنی نیست، اینکه قاسم سلیمانی میره توی وسط دشمنی، عملیات انتحاریه، اشتباه استشهادیه. یعنی میره اونجا جایی که کاملا میتونن بزننش. منظور عملیات استشهادی رو باز در نظر بگیریدش. یعنی این که طرف یه افقی از معرفت داره که تو افق از معرفت اقدامی انجام میده که این اقدامش میتونه به راحتی منجر به شهادتش بشه، اما توی اونجا این نیست. بر همین است که اونا میتونن گرته برداری کنن از عملیات استشهادی، اما هیچ وقت خاصیت عمل استشهادی نداره. برای این بردش خیلی محدوده، این بردش محدود. ثمره اشمش خوشبختانه داعش اینا رخ داد. ما بتونیم خیلی مثال عینی بزنیم. ببین عملیات واقعا داعش از روی حزب الله ساختن، میدونید یا نه؟ داعش دقیقاً از مدل حزب الله ساختن، منتها چی؟ بدون توجه به عنصر ایمان. ایمان رو در حد همون مبانی دورکیمی و اینا تحلیل کردن، یعنی باور شخصی که خرافیه. بله، ایمانش مفت نمیارزه چون ایمان نیست. همین دارم میگم، دورکیمی داره ایمان رو تحلیل میکنه. ایمان یعنی یک خرافه مستقر. یا ایمان، من گفتم فرق داره، تحلیل خیلی متفاوت میشه. من دارم میگم مدل جامعه شده تو درم میکنه. شما ایمان رو دورکیمی تحلیل میکنی، یعنی باور شخصی. همین تو نگاه دینی ها این گفتن توی مهمه، اینجا بود حرفم. یعنی ایمان یعنی قبول مهمترین واقعیت در میان واقعیت ها. یعنی شما بین ما برای همین است که شما اونها به شدت کافر یا منافق میدونید داعشی ها رو تو نگاه ما. یا نه ما میگیم نه اینا رو مؤمنند. ببینید خواهم تفاوت دوتا مدل اینجا داره معلوم میشه ها. یعنی ما داریم جامعه ایمانی رو دقیقاً مدل جامعه کفر تحلیل میکنیم. ایمان یعنی یک باور شخصی، یا نه ایمان یعنی ارتباط خاص واقعی. ببین خیلی فرق کرده ثمرش. یه مثال دیگه رو من بزنم بخش تمام کنم بعد شخصی جواب میدم. چی؟ نماز شبش هم مفت نمیارده چون از شدت نفهمیه. نه نگاه ما نیست، نگاه واقعیته. برای همین است که چرا ابوبکر بغدادیش هم که نماز شب میخونه نمیره عملیات استشهادی انجام بده. ببین نکته من چی دیگه، تو اولین کسی که فرار میکنه تو هر جایی. ببین این نکته من اینه، این ایمان، ایمان نیست، ایمان تو عدل ما نیست، ایمان معنی غربیش قطعا هست. چون اینا ایمان رو گفتن مسته به باور شخصی. ما میگه ایمان باور شخصی نیست، ایمان یه ارتباط واقعی تو متن عالم. برای خیلی ها ممکنه باور شخصی داشته باشه، مفت نیازه. اونا عملیات انتحاری رو همین مبنا تحریف طراحی کردن. گفتم ما ایمان رو میگیریم عینش خارج میکنیم. الان
در خودشون توحیدشون بیشتر از ما در توحیدمون هست.
بله بله اون نقطه خیلی
جالبه.
اون آثار یه آثاری داره. نه بله، این که تو افق نظم حیوانی آثار دارد. افق حیوان آثار داره، جامعه قدیم انسان تو افق حیوان دارن تحلیلش میکنن، اما نمیتونن بیان تو افق ایمان تحلیل کنن. نه فقط تو خوبش نمیتونن، تو بعدش هم نمیتونن تحلیل کنن. حالا این بعدش من مثال بزنم خیلی ضایع میشه، ولی فعلا مثال عادی خودمون میزنم که جامعه ما نمیتونه تحلیل کنه. ببخشید، مثال سادهش اینه که هنوز که هنوز خیلی از مردم شیعیان هم واردش میشن توش گیر میکنن، خیلیاشون نمیتونن معاویه رو راحت میشه دستشو لو داد، اما شما عمر رو به راحتی نمیتونید تحلیلش کنید. چرا؟ چون رفتارهای افق عمر رفتارهای افق حیوان نیست، رفتارهای معاویه افق حیوانه، جاه طلبی ماکیاولی ازش کتاب میسازه. اما عمر رفتارش با جاه طلبی قابل توضیح نیست. چرا؟ اگه جاه طلبی چرا حکومت بچه‌اش نداد؟ اگه جاه طلبی بود چرا ساده زیست بود؟ اگه جاه طلبی بود اگر هزار تا بذار جلوش میره سراغ اهل بیت چه پاسخ میدن؟ میگن ریشه حسد بود. حسد رفتاری که تو افق حیوان پیدا نمیشه، تو افق انسان پیدا میشه. حیوان غیرت داره، حسد نداره. حسد یعنی به خودم ضربه میزنم که تو زمین بخوری. معنی حسد اینه، من به هر قیمتی زمین زدن تو رو میخوام، ولو به قیمت نابودی خودم. و همین شو ببینید این رفتار رو تحلیلش کنید، بعد شو بیاید تو جامعه دینی ما، چون میراث رو نمیتونی با جاه طلبی توجیهش کنی، نمیتونید. اگه تو نشه توجیهش کنی میبونن تو معاد تحلیل جامعه اجتماعی ما چی میشه تو فلان. حالا دیگه مثال دیگه بزنم خیلی بخ بر میخوره چی میشه، بر همش غربیا میمونن تو تحلیل حکومت ما، نه مؤمنمون رو میتونن تحلیل کنن نه مرافقمون رو. و شاهد خیلی ساده عینی کاربردی برمی گیرم، مهمترین مغزهای علم مدرن تو غربن، اتاق‌های فکر مال آمریکاست، درسته دیگه؟ و علم مدرن علم سلطه است، یعنی شناسایی میکنه برای مسلط شدن. 30 و 40 سال داره میشه انقلاب ما گذشته، نتونستن زمین بزنن. یعنی وقتی شناسایی کردی زمین میزنی دیگه. چرا نتونستن زمین بزنن؟ چون نمیتونن تحلیل کنن. چرا نمیتونن تحلیل کنن؟ چون نه مؤمنمون رو میشناسن نه منافقمون رو، چون افق تحلیل اینو ندارن. خیلی از جمله فتنه 88 فتنه 88 شما نمیتونی از حیث مثبتش تحلیل کنی، نمیتونی از حیث منفیش تحلیل کنی. چند صد برابره فتنه هستند این خبر، این دیگه تحلیل نیست، یعنی خبره چند صد برابره هزینه که توی انقلاب های رنگی کردن توی فتنه هستند کردن، نتونستن، چون نه به لحاظ مثبتش میتونستن تحلیل کنن نه به لحاظ منفیش. خب ببخشید، من فقط خواستم سوالی بحثم این بود که این مدل تحلیل ها کاربرد اجتماعی توی تحلیل هم خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.